و از این رو به گروه های شیعه کمک می کند. نوری مالکی در گفتگوی خود با شبکه خبری بی بی سی گفت سخنان سفیر آمریکا در عراق را که می گوید ایران دارای منافع بدخواهانه در عراق است را رد می کنیم. ریچارد هالبروک نماینده ویژه دولت آمریکا در امور افغانستان و پاکستان از محدودیت های تازه دولت افغانستان برای رسانه های گروهی انتقاد کرد. وزارت کشور افغانستان با ارسال نامه‌ای به تلویزیون‌های این کشور از آنان خواست که از پوشش مستقیم وقایعی مانند انفجارهای اخیر در کابل پرهیز کنند. ریچارد هالبروک در واشنگتن این محدودیت‌ها را نگران کننده خواند. وی گفت واضح است که ما از آزادی مطبوعات حمایت می‌کنیم. ما از وضع محدودیت برای رسانه‌ها خوشمان نمی‌آید. استدلال دولت افغانستان این است که پخش مستقیم برخی وقایع از جمله بمب‌گذاری‌های اخیر در کابل می‌تواند به شورشیان کمک کند. به گفت هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا نیز با این محدودیت‌های اعلام شده مخالف است و موضع خود را با مقامات افغان مطرح خواهد کرد. بنا به گزارش سازمان هواشناسی هوایی امروز لس‌آنجلس با آسمانی نیمه ابری حداکثر 66 درجه فارنهایت برابر با 18 درجه سانتیگراد است که در ساعت شب به حداقل 50 درجه فارنهایت برابر با 10 درجه سانتیگراد خواهد رسید. شنوندگان عزیزی، بود خبرهای این ساعت 670 ام کی یا یارن رادیو ایران.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند.
و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول که گفتن از ایران تلفن میکنن گفتگویی خواهیم داشت. را ایران بفرمایید.
آقای دکتر الکی با من هستید؟
بله بفرمایید.
عذر میخوام دکتر، چند وقت پیش من برای تست شخصیت MMPI مراجعه کردم ولی روانکاو مربوطه گفتش که در حال حاضر اون سوالات موجود نیست و تست NEO رو پیشنهاد کردن که گفتن بهتر جواب میده. سوال اول من اینه که آیا واقعا NEO بهتر از MMPI جواب میده؟
نمیدونم. شما از ایران تلفن میکنید دیگه، درسته؟
بله.
من نمیدونم به کدوم تست دارن اشاره میکنن یا حداقل الان برای من آشنا نیست. چند تا سوال بود؟
240 تا سوال بود و در واقع 5 جواب داشت که کاملا قبول، خونسا، رد و کاملا رد رو داشت. و خب این در واقع این تست دارای 5 شاخص اصلیه عصبیت N، برونگرایی E، باز بودن O، توافق A و وجدانی بودن C هست. نتیجه این تست طوری بود که
من به شما بگم، به نظر من تست خیلی تست ذهنیست، یعنی سبجکتیوه، هم با توجه به اون ترکیب پنجگانش، برای که اونا توی موارد خاصی یه مقدار جز درست و غلط بیشتر به واقعیت نزدیکه تا این جنبه های پنجگانه. دو، برخی از این مفاهیمی که شما برای من گفتید نمیدونم ترجمه از چه بوده، ولی بیشتر مفاهیم ذهنی هستند و تجریدی تا مفاهیم عملی و محسوس و ملموس. بنابراین تست رو نمیشناسم و بعدم این ترکیب به نظر من برای تقسیم بندی یه مقدار غیر عادیه، ولی میفرمودید. خب
بله، به هر حال چیزی که از نتیجه که این تست داد این بود که نمره بسیار پایینی در شاخص باز بودن یا همین او وجود داشت و در واقع نکته بعدی برای این تست در شاخص روان نژندی من بازم نمره بسیار پایینی داشتم، مثلا در همین شاخص عصبیت تقریبا بسیار بسیار پایینه. بعد در مورد شاخص برونگرایی نمره متوسطی داشتم و به همین شکل. برای این رو در بودن 4 صفحه برای من نوشتن. حتی تمام اون چیزهایی که بود تقریبا من همه اینا رو میدونستم و چیز به اصطلاح غیر نامعلومی که به اصطلاح برای من بود تو این تست باز نشد و خودشو نشون نداد. چیزی که من مشکلی که داشتم چرا این تست رو انجام دادم به خاطر انعطاف پذیری بیش از حد منه و من نمیدونم که این انعطاف پذیری سازگاریه یا به هر حال به نوعی سازشکاری میشه گفت. سازگاری اگه باشه خب خیلی خوبه، ولی بیشتر احساس خود من این بود که سازشکاریه. اینو با روانکاو مربوطه بحث کردم و ایشون عقیده داشتن که نه، شما سازگار هستید بیش از اون که سازشکار باشید. برای چیزی که تایی وجود منه زیاد قانع نیستم و پس یه مقدار به اصطلاح چیزهای روتین و چیزهایی که گفتم از قبل من دقیقا میدونستم بوده. سوال من اینه که آیا اون تست MMPI رو دوباره انجام بدم؟
دقیقا تست MMPI یه چیزیست که اون بیخوبان رو برای شما مشخص میکنه. بعدم مخصوصا چون برای ایران به نوعی تنظیم شده یا اجست شده با توجه به ویژگی‌های فرهنگی هست و اونجا که هستید معلومه با تست MMPI میگی. من تعجب میکنم چرا یه تست دیگر به شما دارم. این تست در سراسر جهان معروف پذیرفته شده است و گفتم عنوان‌های تستی که شما گفتید به نظر من چون خیلی سابجکتیو بود این اصولا با کار تکنیکال ارزیابی خیلی سازه، مثل آدم بخواد زیبایی رو یا عشق رو با یه وسیله اندازه بگیره. شما میتونید اندازه های بدن رو بدید یا میتونید میزان ارتباط رو یا نوع ارتباط رو اونا رو اندازه گیری کنید، ولی عشق رو یا زیبایی رو نمیشه همین گونه اندازه گرفت. حالا به همین جهت هست که تست MMPI به شما کمک میکنه که آینه رو به دست بگیرید و خودتون رو ببینید یا به هر حال جلو روانشناستون کاملا صورت واقعی خودتون رو نشون بدید. به همین جهت است که تست MMPI برای اینکه منو نشون بده من و شما کی هستیم و چی هستیم بسیار بسیار مفیده و حتما چهره ما رو حالا در حد 80 90 95 درصد نشون میده، در حالی که تست های دیگه کاملا میتونن سابجکتیو و ذهنی باشن و ای بسا برخی از اوقات چهره واژگونه و یا وارونه ما رو یا اصلا کسی دیگه ای رو به ما نشون بده.
بله، مشکلی که هست در مورد این تست MMPI در واقع تفسیر این تست مهمتره تا دادن خود این تست.
یعنی
در واقع ما جانم
تفسیر یعنی چی؟
یعنی این فرض کنید که بر اساس این شاخصه ها ایشون نظراتی دادن.
نه شما راجع به MMPI میگی راجع به این تست، من راجع به این تست نمیدونم.
نه در تو MMPI پای اینجوری نیست اونم؟
یعنی چی؟
یعنی وقتی شما تست رو میدید در واقع بر اساس اون تست اون روانکاو تفسیر میکنه.
نه این کار نداره. این تست اینقدر ارگانایز هست که دستگاه کامپیوتری به شما جواب رو میده، روانکاو این کارو نمیکنه. روانکاو همچنان میتونه نظر خودشو داشته باشه، ولی من فکر کنم اگر یه روانکاو بسیار آگاه و دانایی هم باشه میدونه نظری که احتمالاً بر اساس اون نمره ها هزار نفر روانشناس گفتن از نظر او باید دقیق تر و احتمالاً درست باشه. بنابراین میتونه در یه مواردی با توجه به شناختی که از شما داره اینجا یا اونجاش نظری داشته باشه. من هم هر وقت که تست ام ام پی آی رو نگاه کردم، مخصوصا وقتی میزنه کدام سوالات رو شما به گونه‌ای جواب دادید که به هر حال پرسش برانگیزه یا توجه روان درمانگر رو میخواد بهش جلب بکنه، اونجا برخی از اوقات من رو با یه مقداری تعجب یا حیرت روبرو میکرد یا به هر حال موضوعها و مسائلی برای من روشن میکرد. این درست بسنه است که شما برید آزمایش خون بدید عزیز. تکلیف قندتون و کلسترول تو اینا حالا درسته که دقت اون تست زمانی که گرفتید در بعضی از این موارد اثر داره، ولی به هر حال یه کلیاتی رو در اختیار شما میذاره. این بسیار متفاوته با بقیه تستایی که هست. البته تستای خوب دیگری هم هست، MCMI هم هست، ولی اون فکر میکنم اونجا باشه. ولی من نگران هستم که این تستا برخی از اوقات تستای مندرآوردی افراده و از اون بابت نگران هستم. به هر حال شما اگر میخواهید یه تصویری از خودتون داشته باشید و یا البته اگر اصلا روانشناستون همچین چیزی رو برای شما تجویز بکنه، چون برخی از اوقات فرض بر این است که در برخی از موارد بعضی از بیماری ها یا بعضی از بیماران بهتر است که بیماریشون یا شدت اون بهشون گفته نشه یا اختلال شخصیتی، ولی حالا اون به کنار. اگر قرار باشه که شما اون تست رو بدید، تکلیف رو برای شما روشن میکنه. حالا آینه ای که در مقابل شماست ممکنه یه جاش لکه داشته باشه، یه ذره نور اینجا اونجا باشه، یا یه جایش مهذب یا مقعر باشه و بنابراین واقعا چهره واقعیش واردشون نده، ولی تقریبا میشه همیشه شما رو اونجا شناخت و خودتون اونجا هم خودتون رو میشناسید هم جنبه های پنهان وجود خودتون رو پیمید. اما اینکه چگونه و تفسیر و تعبیر روانشناس یا روانکاو شما رو معمولا احتیاج نداره. بنابراین اگر تست به صورتی است که بنده در اینجا دارم و فکر کنم اونجا هم هست، جواب رو به شما کاملا میده. او فقط میتونه توضیح بده درباره آنچه که ای بسا بر اساس تست شما 20 یا 30 صفحه مطلب بیرون آمده و در اختیار شما یا روانشناستون هست که با خودتون بیشتر آشنا بشه.
پس در واقع من دوباره یه تستی به نام MMPI انجام بدم.
MMPI اونجا انجام بده، برام اون هست که به شما نشون میده شما کی هستی تو در حقیقت چه هستی. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
متشکرم.
تمام کردم لطف کردید. شنگ نجمن بعد از چند پیام با ما باشه.
سیزده پدر این سال چهارم اپریل با شکوه هرچه بیشتر در کنار دریاچه بلبوا پارک با مدیریت جدید و سرویس های برتر برای رزرو غرفه تلفن 818-38-38-310.
دکتر ابی سرودی متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا و جزو اجتماع معدود بین المللی جراحان چشم با دو فوق تخصص در جراحی لیسیک، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک در مطب، لیزر سنتر و اتاق مخصوص جراحی چشم واقع در تقاطع وست‌وود و سانتا مونیکا در اختیار شما عزیزان. تخصص دکتر سرودی ترمیم دوربینی، نزدیک بینی، چشمی، استیگماتیزم بالا و زیباسازی پلک. مطب، تقاطع وست‌وود و سانتا مونیکا با وله پارکینگ رایگان روزهای شنبه هم پذیرایی شماست. 310-474-2010 310-474-2010 عضو 08 و 5050 ایرانیان surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
با محصولات کارون طعم خالص طبیعت را تجربه کنید.
محصولات کارون مزه داره فراوون. محصولات کارون مزه داره فراوون. کارون 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 کارون.
چه پنیر خوشمزه‌ای. عجب طعم طبیعی و جونداری داره.
آخه این پنیر دنمارک کارونه.
همون پنیر فتای معروف دانمارکی که با شیر تازه درست میشه و هورمون مصنوعی نداره.
خود خودشه. همون پنیر 100% طبیعی و ایرانی پسند کارون.
کارون 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 کارون.
کم نمک هم که هست.
جون میده برای تو ساندویچ و سالاد.
عجب طعم لذیذ و خامی مانندی داره.
با نون بربری دام.
مزه داره فراوون.
با پنیر فتای دنمارک کارون طعم خالص طبیعت را تجربه کنید.
محصولات کارون
از فروشگاه محله خود در سراسر آمریکا بخواهید.
کمبن هاوس در بیورلی هیلز تقدیم می کند.
من اگه بمونم اگه از غصه واقعا برام کر بشه جونم
سیاوش
سمیلونی کلام من یار خوش سلام من
همین شنبه ششم مارچ با سیاوش سیاوش شنبه ششم و شنبه سیزدهم مارچ در کمدن هاوس بیولی هیلز دو شب فراموش نشدنی با سیاوش
با آلبوم جدیدش سیاوش 7
عاشقونه رسوا میمونم بیا شیونه
تلفن تماس
310-285-9848
روز چهارشنبه من فرانکلین مهری سرتیفاید فاینانشل پلانر کارشناس امور مالی ساعت 2 با شما خواهم بود شماره تماس 310-446-3484 لایسنس نمبر OC71568
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی اولترا ریفایند سوپر مگا سشن با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
آیا قیمت خانه شما کاهش یافته؟ آیا میزان بدهی شما بیشتر از ارزش ملکتان است؟ ناامید نشوید. در شرایط فعلی بازار شما می توانید با کاهش اصل وام دوم میزان بدهی مناظر خود را کمتر کنید. لون ریلیف لویرز به یاری شما می آیند تا وام دوم خود را به میزان قابل توجهی کاهش داده و یا حتی با پرداخت مبلغی ناچیز آن را به کلی حذف کنید. 888-644-0404
Administrated by Law Offices of Mark Rosen
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت رادیو ایران بفرمایید
سلام آقای دکتر
سلام بفرمایید
خسته نباشید
خواهش
از ایران تماس میگیرم از استانی بسیار محروم و شهری بسیار محرومتر ما الان فرزندی داریم دختر 18 ماهه با توجه به اینکه شما میفرمایید فرزند دوم تفاوت فاصله سنشون نباید از 20 تا 35 ماه بیشتر باشه با توجه به مشغله زیاد من و اینکه خانومم احساس خستگی میکنه و اینجا هم امکانات بسیار کمی داریم البته از نظر مالی و اینا مشکلی نداریم خواستم ببینم نظر شما چیه در مورد فرزند دوم آیا ما با همی یک فرزند سر کنیم یا اینکه فرزند دوم در هر صورت بهتره
ببینید عزیز من نمیدونم مقصودش شما از همسرتون میگن من خستم یعنی چی ما هممون خستگی یعنی من یه کاری کردم خستم میخوام این پا میشیم فردا صبح دیگه خسته نیستیم بنابراین اگر من مشکل دانایی دارم یا به اندازه کافی از امکانات که گفتید از نظر مالی مورد نظر من بهره من نیستم خب معلومه کار سخت میشه ولی خستگی معنای درستی نداره به علاوه من فکر نمی کنم اگر ایشون کار نمی کنن بزرگ کردن یه بچه خستگی بیاره مگر اینکه من ندانم یا خودم گرفتاری داشتم دوم اگر نمی خواهید صاحب فرزندی بشید خب دیگه موضوع زمانش مطرح نیست اما اگر حرف شما درباره داشتن یک یا دو فرزنده همطور که بارها عرض کردم در بلند مدت یعنی طی 18 سال اول روزی که شما یه بچه دارید از شما وقت بیشتری میخواد انرژی بیشتری میخواد و پول بیشتری باید برش خرج کنید در مقام مقایسه با اینکه دو تا بچه داشته باشید علتش هم این هست که مخصوصا اگر فاصله بچه ها بین 20 تا 35 ماه باشه چون همچنان تقریبا در مسیر رشد در یک گروه قرار میگیرند زمینه رو فراهم میکنه که وقتی که مثلا از یه سال نیم گذشتن 70 80 90 95 درصد وقتشون رو با هم میگذرونن وقتی در خانه هستن و شما رو آزاد میکنن که فقط مواظبت و مراقبت سرپرستیش داشته باشید. در حالی که شما یه فرزند دارید، او یا باید با شما در ارتباط باشه یا با خودش که هر دو گرفتاری هم داره، و یا اینکه دوستانی به گونه‌ای دور و برش باشن که همچنان اون هزینه و گرفتاری‌های خودش رو خواهد داشت. بنابراین در بلند مدت این کار از نظر وقت و انرژی و پول همچنان به صرفه و صلاح. ضمناً فرزند تک گرفتاری‌های خودش رو داره و معمولاً بچه‌ها در شرایط مساوی با مسائل و مشکلات بیشتری روبرو هستن. نداشتن خواهر و برادر هم به او آسیبایی میزنه در جهت ارتباطات برابر و یه خانواده، و از طرف دیگه همیشه یه احساسی از محروم بودن و نداشتن چیز خیلی خوبی که حداقل در نوع ایدالش تو ذهن کودکان و نوجوانان و جوانان حتی تا بزرگسالی باقی میمونه. بنابراین من فکر نمی‌کنم این حرف شما با این دلیل که به نظر من دلیل نیست، بهانه هست، جایی داشته باشه. بنابراین اگر می‌خواید صاحب فرزندی بشید، تقریبا وقتشه که طی چند ماه آینده این کارو بکنید که فرزند 18 ماهه شما 9 ماه که بهش اضافه کنید میشه 27. بنابراین به یک اعتبار اگر بخوایم تو اون چارچوب بریم، شما حد اکثر 8 ماه وقت دارید. ضمن فرزند شما از 20 ماهگی یا 22 ماهگی بهتر است که به یه مقدار محیطای آموزشی بره. حالا هر جایی که هستید، یه جایی به هر حال با گروهی از بچهای هم سن و سالش بازی کنه، یا توی محیطی که به عنوان حالا مهد کودک یا هر نام دیگه‌ای داره بزرگ بشه. بنابراین یه فرصتی هم به همسرتون میده و بعدم ساعتاشو میتونن کمی بیشتر کنن و از این آزادی عمل بهره مند بشن. ضمناً مثل خونه‌ای که شما دارید، یه دونه رادیو هست یا یه دونه تلفن هست یا یه دونه تلویزیون هست، بچه‌هام توی خونه که هستن، حالا دو تا باشن یا یکی، به هر حال غذا رو باید پخت، به هر حال باید در خانه بود، مواظبت و مراقبت باید از اونها کرد. و غالب اوقات هم طور که عرض کردم، مواظبت و مراقبت از دوتا بچه به دلیل اینکه با هم هستند و موضوع و مسائل خودشون رو دارن، معمولا ساده تر و راحت تر از داشتن یه بچه ایست که ناچار به نوعی به پدر و مادر یا وصله یا از اونها قطعه، و در هر دوی اونها هم متاسفانه اونقدرها حسنی نیست. اینه که انتخاب با هر دوی شماست، ولی بهانه خستگی به نظر من معنایی نداره.
آقای دکتر، منظور از بزرگ کردنی که الان خسته شدن اینه که ما در این شهر محروم تنها وسیله آموزشیمون حالا برنامه‌های شما هست که به طور خانوادگی و دوستان تنها برنامه‌ای رو که میتونیم منظم بگیم نگاه میکنیم برنامه شماه. و خانومم میگه بچه بزرگ کردن با روش آقای دکتر هلاکویی سخته. یعنی ما الان تمام سعی میکنیم، گاهی وقتا هم که باهاش صحبت میکنم میگه که احساس میکنم این کارهایی رو که انجام میدم از روی مهربانی نیست، از روی وظیفه. اگر نه الان ما تمام هر دو، هم پدر هم مادر، کلی در اختیار فرزندمونیم. یعنی برای کوچکترین موردش هر کاری رو که از دستمون برمیاد براش انجام میدیم.
خب چرا اسمشو مهربونی نمیذارید؟ نه ببینید، من البته نمیدونم ایشون چگونه به موضوع نگاه میکنه، باز دلیل است یا بهانه، کاری به اون ندارم. ولی اتفاقا عرض من درست عکس نظر ایشونه. حرف من این هست که اگر شما رانندگی بلدید، پشت اتومبیل میشینید، چه یه سواری باشه چه یه باری، و این اتومبیل رو با سرعت 100 کیلومتر اینور اونور میبرید. ولی اگر شما رانندگی بلد نباشید، باید اتومبیل رو هل بدید یا طناب بهش ببندید بکشید. پدر و مادری که دانا و آگاه هستند و موضوع مربوط به مراحل رشد و تکامل کودک خودشون رو میشناسن، کسانی هستند که پشت این فرمان نشستن و رانندگی ساده است. اگر یک کسی به من بگه که بزرگ کردن بچه سخت است و مشکل است و گرفتاری است، به من نشون میده که کسی است که اتومبیل رو هل میده یا میکشه، نه رانندگی میکنه. نتیجتاً مسئله و مشکل اونجاست عزیز. و حالا گفتم من با دلیل و بهانه و اینکه آدما چی دوست دارن و چی دوست ندارن اصلا کاری ندارم، اون قصه دیگری است. ولی حرف درست نیست. یعنی این مثل اینمونه که من به شما برگردم بگم من خیلی زحمت میکشم، من خیلی رنج میبرم، من خیلی آسیب میبینم وقتی که مثلا راه میرم. خب این فقط در مواردی که من یه بیماری و یه گرفتاری یا شرایط استثنایی معنی داره. ولی راه رفتن ممکنه آدم الان وقت نداشته باشه، ممکنه که مناسب نباشه، ولی راه رفتن چیز دردآور، رنجآور، آزاردهنده ای نیست. مگر اینکه من دست و پام شکسته، مگر اینکه من توی شرایط خاصی هستم یا نوعی از راه رفتن مطرح. بزرگ کردن کودکم به نظر من وقتی که اون حداقل دانایی و مهربونی وجود داره و امکاناتم هست، رانندگی است. اونقدرها که لذت داره و شور و شوق و هیجان و آموختن و آموزش و ارتباط با جنبه های مختلف وجود و کودکی کردن و نوجوانی کردن و اصلا زندگی رو دوباره به گونه دیگه دیدن و در یه ارتباط خاصی با یه موجودی در آمدن که در حالی که از یک طرف شبیه ماست از جانب دیگه عکس ماست، همه اینها یه چالش و چلنجی رو در مقابل من شما میذاره که اصلا انسان با اون رشد میکنه. بنابراین اگر ایشون رو فرض بر این بگیرم که حالشون عادیست و شرایطشون عادیست که به نظر چنین میرسه و باید باشه، من فکر میکنم باید فهمید چرایی موضوع که یه چنین حرفایی میزنن چه هست تا اینکه واقعا ایشون اشکالی به چگونگی داشته باشن. من معمولا باز جمله‌مو تکرار میکنم، این حرفا رو بیشتر بهانه میبینم تا دلیل، و چون بهانه هست خب همیشه آدم میتونه برای هر چیزی بهانه‌ای داشته باشه. برخی از افرادم به هر حال از کودکی با کودک و کودکی مسئله دارن، برخی از اوقات از یه چیز دیگه ای تو زندگی ناراحت و ناراضیان، برخی از اوقات به هر حال فکر میکنن به دلیل استراب و نگرانی هاشون آمدن یه بچه با خودش درد سرهای خودش رو داره، برخی از اوقات به هر حال پدر و مادر تجربه یه بچه سخت و مشکلی رو داشتن و بنابراین آمادگی دومیش رو ندارن، خیلی از اوقات به هر حال من برنامه ها و هدف های دیگری در زندگیم دارم، خیلی چیزا میتونه باشه. اینی که بهتر صمیمانه و صادقانه با هم صحبت کنید، ولی اگر فرضتون بر این است که در حدی که بقیه میدانن شما هم میدانید، یا به هر حال یاد گرفتن این موضوع بارها من درس کردم، ابدا کار مشکلی نیست. باور من این هست که درست مثل رانندگی که میشه تو چند ساعت یاد گرفت، داستان پدری و مادری و بیش از 90-95% مسائل کودک و نوجوان، اگر ما یه حد اقلی از آگاهی رو داشته باشیم در حد یکیست که دیپلم به نظر من گرفته، حالا قصدم فقط مدرک نیست ولی یه سواد و درکی تا اون حد، به نظر من یه کار 100 ساعت است. هیچ پدر مادری نمیتونم بگم من برای بزرگ کردن یه بچه تا 20 سالگی یا 18 سالگی 100 ساعت وقت ندارم، یا اگه بخوام دو دفعه توجه کنم 200 ساعت وقت ندارم. واقعا این مجموعه همینه. من این مجموعه پرورش تعلیم تربیت رو همش روی هم از تولد تا 19 سالگی 65 ساعت. بنابراین 65 ساعت رو کسی بگه برای 19 سال بزرگ کردن بچه من وقت ندارم یا یاد نمیگیرم، بعدم مطالب ساده و عادیه، یعنی اینقدر پیش پا افتاده است که اولا بیشتر مردم 99%شو در بار اول و همه آدما 100%شو برای بار دوم میتونن متوجه بشن و بر مبنای اون عمل کنن. کاری به این سادگی به نظر من اصلا بازی و بهانه نداره. کار بزرگ کردن بچه همون اصطلاح معروف سهل و ممتنع، از یه طرف بسیار ساده است، از یه طرف دیگه بسیار مشکل و محاله، ولی این دو برمیگرده به شرایط ما یا شرایط فرزندمون یا روابطی که وجود داره. ولی در حالت عادی و معمولی که شما دارید برای من توصیف بکنید، مثلا جایی برای نگرانی نمیبینم.
آی دکتر، شاید مسئله اصلیش این باشه که میگه شما مشغله، یعنی من مشغله زیادی دارم، میگه من با توجه به که دبیرم کارهای پیمونکاری انجام میدم و طوریه برنامه‌ام که صبح که میرم سر کار تا ظهر ناهار که بخورم، استراحتی بکنم، بعد از ظهر میرم سر کار تا سر کار یا میرم تو بازار تا ساعت 8 و 9 شبه. اینا بیشتر از این، اگه نه ما هم با هم رو راستیم، یعنی اینکه بهانه بیاره نیست. و عرضم به خدمت شما
نه ببخشید، حرفی که میزنن خیلی مشخصه، حرف این است که این بچه پدر میخواد، پدر نداره، این یکی یک مختصر پدری داره، دوتا بشن این مختصرش هم نصف میشه، یا پدر بیشتر به بهانه این که باید پول در بیاره خرج ماها رو بده را میفته، به جای یک ساعت 7 تا 8 بیاد میشه 9 و 10، بنابراین هر دوتاشون محرومتر از گذشته میشن. پس ببینید، عرض من این بود که شکایت ایشون این است که من در بزرگ کردن این بچه و یا اگر تو دومیشو میخوای تنها میشم، این میشه کار من، اون کارا میشه کار تو. البته مسائل و مشکلات زندگی رو میدونم، ولی مخصوصا حالا شاید من بتونم بپذیرم بچه تا 18 ماهگی یا تا 30 ماهگی مادر رو ای داشته باشه اون چرا که میخواد داره، ولی بعد از 3 ماهگی یا 3 سالگی به ویژه اگر پسر باشه، نبودن شما در حقیقت شروع میکنه به آسیب زدن و گرفتاری به وجود آوردن. بنابراین ایشون پس حرفشون این است که از شما یه قولی و یا یه تزویدی میخوان که در این حال پدر هم باشید و نه فقط نانآور خانواده، و بعدم تازه به بهانه بچه دوم و افزایش هزینه ها، حالا اون مختصر وقتی هم که با ما و بچه میگذرونید دیگه اون وقت برای هر روی اونها نداشته باشید و کار فقط بر من باشه و در حقیقت همطور که عرض کردم ایشون متوجه موضوع دیگری است که تو با دادن این فرزند به من یا به ما در حقیقت جا رو خالی کردی و از صحنه زندگی خارج شدی و متاسفانه در بیشتر موارد این حرف درست، یعنی گله زنان درباره این که همسرشون مانند گذشتگان به کار پرورش و تعلیم تربیت کودک اونقدرها کاری نداشتن متاسفانه درسته و این هم به همسرشون آسیب میزنه، هم به بچه و هم برای خود مردی که یه چنین درگیری رو یا یه چنین ارتباطی رو با فرزندش برقرار نمی کنه در حقیقت یه محرومیتیست از یه موهبت و نعمتی که از دست میده. بنابراین در حالت عادی و معمولی امید این است که پدران هم مانند مادران درگیر کار پرورش و تعلیم تربیت فرزند باشن، پس این مشکل رو حل کنید، یعنی واقعا یه شرایطی به وجود بیارید یا حداقل مخصوصا تا زمانی که بچه ها به هر دوی شما احتیاج دارن، تا زمانی که به مدرسه نرفتن که پدر و مادر رو بیشتر میخواند و با اونا در ارتباطن تو بیشتر این فرصت برای آموزش و ساختن اون مبانی و اصول تربیتی در اوناست بهتر باشید. بعد از که بچه ها مدرسه رفتن صبح ساعت 7 تا 8 میرن، بعد از ظهر ساعت 3 و 4 میان، یه مقدار تکلیف مدرسه دارن تا انجام بدن، به کاراشون برسن، زمینان خیلی هم با پدر و مادر کاری ندارن، ارتباطشون با پدر و مادر میشه نیم ساعت و یه ساعت اگر اصلا باشه، یعنی ارتباط مفید و موثری و حالا روزهای تعطیل یه ذره بیشتر، در حالی که در کودکی بیشتر است. بنابراین اگر شما فقط بتونید وقت بیشتری رو همکنون با همین فرزندتون و بعداً با دومی اگر آمد صرف بکنید تا اونا به 6-7 سالگی برسن، بعد فرصت جبران برخی از عقب افتادگی ها رو هم شاید بتونید بکنید. ولی در این حال همسرتونم میتونم بفهمم که موضوع و مسئلهشون کدام است. برای خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
آی دکتر یک سال دیگه خدمتون داشتم. خانمم اینجا کنارم نشسته دقیقا با علامت سرش تایید کرد همین موضوع رو، ولی خب آخه منم از مشغله زندگی رو یکم کنم.
دفاع نکنید، من نگفتم بکنید، من گفتم اگر میتونید بکنید، ولی فرض کنید اگر میشه یه انگشتری دارید الان بفروشید و کمتر برید سر کار، بعد وقتی بچه‌ها رفتن کلاس اول یه ذره انگشتر بزرگتر برای خودتون یا ایشون بخرید. به هر حال کاری در این زمینه. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
آقای دکتر یک سوال کوچیک دیگه دارم. من برنامه سر شب شما تو تلویزیون اندیشه نگاه می‌کردم، همون موقع به خودم تصمیم گرفتم که ان شاءالله از اول سال نو زندگی بهتری، ولی با توجه به اینکه ما در شهر محرومی روانشناس خوبی نداریم، مشاور خوبی نداریم، من خودم دبیرم هستم، چجوری میتونیم ما خودمون خودسازی بکنیم که حداقل از گرفتاری‌های گذشتمون کمتر بشه و فرزندان خوبی رو
یه مقداری کتاب و مطالعه است عزیز، کتاب و مطالعه است یا استفاده از وسایل صوتی مثل سی دی و دی وی دی است. الانم مطمئنم در تهران هست، اگر تماس بگیرید با شرکت‌های بزرگ
گرفتیم
اونا. نه قسم دو، تازه کارای من نیست، همه کارهای دیگه که تو این زمینه وجوده، این راهش فقط آموختن است، همونطور که کار اصلی و اساسی که در جهان وجود داره پرورش و تعلیم تربیت کودک و بدن آموزش، بقیه که فقط مصرف کننده هستن و این دو تاست که به وجود آورنده است. من به پیام ها رسیدم، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
دکتر خیلی ممنون، شما باعث افتخار ما هستید.
لطف و محبت دارید، ممنون،
خواهش میکنم.
خدافظ شما. شنگان ارجمند با ما باشید.
دکتر ندا صفاپور هر پنج شنبه ساعت 1:30 تا 2 بعد از ظهر به سوالات شما درباره طلاق و مسائل خانوادگی پاسخ می‌دهند. 310-446-9500-866-956-6448.
قابل توجه علاقمندان برنامه راز تندرستی با اجرای دکتر میرخانی. این برنامه همین شنبه ساعت 11 صبح برگزار خواهد شد. تلفن تماس با مطب دکتر میرخانی 310-208-9898.
درمابر برعکس تمام مراکز لیزر تراپی عمل می کند. 15 دقیقه مهمان ما برای از بین بردن موهای ناخواسته خود باشید. این سشن کاملا رایگان را از ما دریافت کنید و وقتی عاشق پوست نرم و میموی خود شدید تصمیم بگیرید. مراکز در انسینو، تورنس، میشن ویوهو و سندیگو. 866-444-6411 866-444-6411 866-444-6411.
شنوندگان ارجمند، من بروس سلطانی از شما دعوت میکنم هر پنج شنبه ساعت 5 بعد از نیم روز شنونده برنامه اقتصاد و انرژی باشید. در این برنامه ضمن بررسی تحولات اقتصادی شما را با روش‌های نوین سرمایه‌گذاری آشنا خواهیم کرد.
The following is a paid commercial message.
توبه کنید، توبه کنید و بلند صدا بزنید کریم یا کریم، تا دست غیب به فریادتان برسد. کریم یا کریم، 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 کریم یا کریم.
لیلا در واکن منو،
مژده بهار با صدای دلشین بهزاد.
چه در وا کردن این ذهن بال منه.
یک شنبه 14 مارچ سال 2010 ساعت 8 شب در ویلشیر ایبل تیتر.
ما بار گشتم از غمت لیلا.
در آستانه بهار شبی خاطر انگیز را با خواننده محبوب بهزاد و ارکستر اختصاصی او تجربه کنید.
ای دنیا 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 ای دنیا ای دنیا.
تلفن اطلاعات 714-655-9177. فروش بلیت در مراکز معتبر ایرانی 714-655-9177.
منظر کیا از مؤسسه خدماتی کیا همین جمعه در ساعت 11:30 در رابطه با قوانین جدید اداری مهاجرت، سوشال سکیوریتی و ورشکستگی با شما صحبت خواهند کرد. 818-841-6621.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس، سلف کانفیدنس و سلف استیم رو از سه‌شنبه 23 مارچ در گلندل در برند ویو کلکشن واقع در تقاطع خیابانهای برند و هاروارد در شهر گلندل آغاز خواهم کرد. کنفرانس چگونه میتوان خود را تغییر داد از چهارشنبه 24 مارچ در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی شروع خواهد شد و کنفرانس کودک درون از پنجشنبه 25 مارچ در اولمپیک کلکشن. هر سه کنفرانس از ساعت 7:30 بعد از ظهر بوده و 8 هفته ادامه خواهد داشت. همچنین یک شنبه آینده 14 مارچ از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 5 ساعته خواهم داشت تحت عنوان اعلامیه جهانی حقوق بشر و دین و سیاست، نهاد دین و سیاست و ادعاها و اعتقاداتی که در این زمینه وجود داره و مسائل و مشکلات مربوطه به اون. یک شنبه 3 تا 8 بعد از ظهر اعلامیه جهانی حقوق بشر و نهاد دین و سیاست. محل برگزاری ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون در شهر رسیدا. و بالاخره سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 9 آوریل آغاز شده و تا روز دوشنبه 12 آوریل ادامه پیدا میکنه. اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید.
الو.
بفرمایید.
می‌خواستم قبل از اینکه سوالم را مطرح کنم، تشکر ویژه بکنم از چراغی که توی جاده زندگی من و دوستان روشن کردید.
لطفاً.
من کمکی که کردید. من 25 سالمه از ایران تماس میگیرم. مدت یه هفته است که با یه آقای آشنا شدم، 4 سال از خودم بزرگتر است ایشون. توی یک هفته ما 3 بار با هم دیگه حضوری صحبت کردیم. و خب دیدگاه مشترکی داشتیم ولی بنای رابطه رو بر ازدواج نذاشتیم، یعنی حرف از ازدواج رو نزدیم. حالا سوالی که من دارم اینه که من مشکل برای بچه دار شدن دارم و اصلا مشخص نیست که این چطوریه، یعنی چند درصد ممکن بچه دار بشم یا نشم.
نه صبر کنید اگر مشکل دارید معمولا یه درصدی به شما میدن. چطور درصد نمیدن؟ علم یعنی احتمال. بنابراین یه درصدی باید به شما بدن. این درصد 5% یا 50% یا 90%؟
راست به شما هم در مرحله درمان هنوز پیش مشخص نیست.
خب حالا اون یه بحث دیگریست، یعنی یه چیزی هست که باید درمانش اتفاق بیفته تا معلوم بشه. خب به نظر من باید صبر کنید، اگر قصدتون است که باید به ایشون در میون بگذارید نه. و علاوه ماجرای یک هفته اصلا برای همچی فکرهای خیلی زوده. یعنی اگر ببینید عزیز، ما قرار نیست خودمون رو شستشوی مغزی بدیم. اشکال کار اینه که روزی که ما اول تصمیم میگیریم بعد دنبال دلیل میریم یا دنبال اسناد و مدارک، اون وقت گرفتار میشیم. ما قراره بذاریم این فرایند، این پروسه به تر عادی پیش بره. یه دفعه بعد از 3-4 ماه احساس میکنیم که چقدر به بودن با او، صحبت کردنش و به چیزهای مختلفی که در ارتباط با او هست عادت کردیم و دوست داریم و خوشمون میاد و ترجیح میدیم بقیه کارا رو بزنیم و بریم به سمت و سوی او. اونه که مبنا قرار میگیره که خب حالا میخوایم چی کار کنیم، نه اینکه از اول بیام ببینیم این به درد میخوره برای که با چک لیستای ما همراهه و یا باید این چنین باشه. بعدم اگر واقعا ببینید، یه زمانی هست که شما میرید یه آزمایشی میدید، به شما میگن با این وضعیتی که تو داری امکانش نداری، اگر ما این کارها رو بکنیم یا این فرض کنید پروسیجرز یا جراحی یا مثلا صورت بگیره ممکنه بشه 20% یا 50%. خب اگه بگن 10% میشه، به نظر من از اول باید گفت، برای که کلش بده، 10%ش هم اونقدرها خوبی نیست. یه زمانی هست که این است که از اول اینجوری نگاه نمی‌کنن، فکر کنن 90% احتمال درست شدن هست. خب اون موقع همچنان به اون دلیل میشه گفت. ولی اگر 40-50% آدم صبر میکنه، یا میتونید حتی یه زمینه فراهم کنید که من در یه جنبه‌ای یه مسئله‌ای دارم که بعداً با تو در میون میگذارم که صداقتتون رو روشن کنید، ولی به نظر من برای ماجرا یک هفته قرار نیست که خودتون رو مقید به این بکنید که باید چه باشد یا چه نباشد. یه مقداری بگذارید ببینید چی پیش میاد، چون مهم در این گونه موارد واقعا حالت خود به خودی و خودجوشی مسئله است.
این احتیاج نیست که من الان باش در میون بذارم؟
نه، برای که آخه شما جوابی رو برش نداری. ببینم طور که برای من جوابی نداشتی. حالا ازتون بذارید بپرسم، به شما گفتن اگر این معالجات نمیشد احتمال این که شما بتونید حامله بشید چقدر بود؟
اگر معالجه نمیشد که صفر بوده.
خب پس ببین اینجا مهمه، حالا که شده فکر میکنن احتمالاً چند درصدی میشه، یا از 10 نفر که این کارها رو بکنن چند تاشون حالت عادی و معمولی پیدا میکنن یا حالت عادی و معمولی پیدا میکنن یه احتمال ضعیفی پیدا میکنن، کدوم یکی از ایناست؟
راستش به این صورت دقیق به من نگفتن، فقط گفتن که اگر به صورت طبیعی نشه علم اونقدر پیشرفت کرده که بشه برخبرش یه کاری کرد.
درسته درسته. اون هست
مصنوعی.
حالا کی جواب این موضوع داده خواهد شد؟
تقریبا 6 ماه یک سال بود دیگه.
خب اون یه مسئله است. اون به نظر من شما شاید بهتر اون آقا رو کاملا در، البته الان نه، باید بذارید ببینید که واقعا هر دوی شما یه علاقه‌ای در چارچوبه رابطه بلند مدت یا ازدواج دارید یا ندارید. چون ببینید شما الان یه پیام من میدید که شما با نیت ازدواج تو این رابطه نرفتید، درسته یا نه؟
خب بله بله.
خب فکر میکنید ایشون چگونه آمده تو این رابطه؟
ایشون هم اینجوری که خودش میگه به نیت ازدواج، یعنی اصلا حرف از ازدواج نزده، فقط اینکه یک رابطه‌ای باشه برای شناخت خودش، برای شناخت طرف مقابلش و رسیدن به آرامش بیشتر، این چیزیه که خودش میگه.
چقدر ایشون آماده است که اگر فرض کنید کسی رو دوست داشته باشه تشکیل خانواده بده؟ چون یه زمانی من یه دانشجوی هستم، هنوز 4 سال دیگه درس دارم و درس شدیدی هم دارم و ضمناً امکانات مالی هم ندارم یا یه نوعی از زندگی رو میخوام که فعلا برام ممکن نیست. یه زمانی هست که نه، اصلا ماجرایی نیست. چه جوری اوضاع ایشون؟
نه ایشون تقریبا آمادگیش رو داشته باشه.
بنابراین شما نمیتونید وقت ایشون رو یه مقداری مصرف کنید. به نظر من ظرف یکی 2 هفته آینده اگر دیدید ایشون داره جدی میشه و رابطه همجوری به هم نمیخوره بگید. البته این رازی نیست که در حقیقت بیانش مسئله آفرین باشه. نتیجتا اگر از یه طرفی که تصمیم گرفتید که ظرف مثلا چند روز آینده به او بگید، من اشکالی هم توش نمیبینم و ضمناً برای هم شما هم برای اونم یه آزمونی است که واقعا با موضوعا چگونه برخورد میکنید.
این بحث به نظر شما چجور باز بشه بهتره؟ به صورت خبری باشه یا کلن به صورت خاص باشه.
نه نه، به نظر من اون چه اطلاعاتو دارید تو میتونید بگید، یه ذرم شاید بیشتر اطلاعاتی از دکترتون بگیرید که شاید بتونید جواب برخی از سوالاتو بدید، ولی بهش بگید که یه همچین مانعی در کار فعلا هست و احتمال، یعنی جواب قطعی رو اولا چند ماه دیگه میدن، تازه هنوز احتمالات و امکانات دیگری به صورتهای پزشکی در کار هست برای تولید مثل.
درست، پس نهایتا تا یکی دو هفته آینده میشه بهش گفت؟
من فکر کنم
تصمیم گرفتم جلسه بعد که میبینم بهش بگم.
من مسئله ندارم عزیز، ولی ببینید یه زمانی هست که او ممکنه یه جوری به شما نگاه کنه که ما که برای ازدواج با هم دوست نشدیم. اون وقت است که شما آره یه دفعه اون وقت شما احساس میکنید که پس من یه بازی با تو درآوردم. من که فکر میکنم میشه ازش اون رو پرسید و بهشم حتی نظر خودتون هم میتونید بگید، یعنی بهش بگید من فعلا با تو دوست شدم و در ذهنم در حالی که احتمالاتی رو میدم اما فکر خاصی ندارم، خواستم تو چه جوری به من و رابطمون نگاه میکنی. اگر او برگشت گفته منم به دنبال دوستی هستم و یا اصلا تو و من در یه چارچوبی که بتونیم آینده‌ای داشته باشیم با هم نیستیم، خب اصلا شاید ضرورتی هم اون موضوع نداره. اگر دیدید او در یه پیامی میده که یه احتمال و امکانی هست، مهم هم نیست که راست میگه یا دروغ میگه، مهم این است که تقریبا شما فکر میکنید راست میگه. اگه به شما گفت که یک مقدار روی شما جدیتر داره فکر میکنه، بهتر از اون موضوع رو باش در میون بذاری.
راستش توی همین مدت کوتاه من فکر میکنم که یکم قضیه داره احساسی پیش میره.
آخه خیلی کوتاهه عزیز، ببینید فقط اینجا مرحله خوش آمدنه. خب حالا به هر حال از این بابت که آدم نباید ناراحت باشه، فقط ما قرار است که وقتی اتومبیلی راه میفته ببینیم مثلا اون تهش نوشته سرعت مثلا 150 کیلومتر، کوشش کنیم مثلا چون جاده رو نمیشناسیم و هوا همه کمی تاریک است و یک از چراغامون هم سوخته 10 مایل بریم یا 10 کیلومتر رانندگی کنیم. فقط تون نرید، من تنها توصیه‌ام به شما این است که تون نرید، چون موقع میتونه کار دستتون بده.
درسته. بعد یه سوال دیگه من داشتم که میخواستم یه چند کتاب های معرفی کنید راجع به فرزند خواندگی.
نه فرقی نمی کنه. من متاسفانه شنونده عزیز رو روی خط مشکل تلفنم داشتن، از ایران بود، از دست دادیم. فرقی نمیکنه ماجرای فرزند خواندگی و فرزند عادی، فرقی نمیکنه. تنها تفاوتش این است که بچه‌ها در اولین فرصتی که به نظر من حتی 2-3 ساله هستن باید ماجرا رو بهشون گفت. البته بزرگتر هستن که خودشون میدونن، فقط یه مقداری بعد از این مدت یادآورشون بکنیم که ماجرا چه هست، که یک بار تصویر ذهنی نسازن که این خانه من از اول بوده، بعد خودشون با خودشون گرفتاری پیدا کنن. بنابراین فرقی نمی‌کنه، ولی اساس پرورش و تعلیم تربیت هیچ تفاوتی نداره، هم از اینکه فرزند خودتون باشه یا دوستتون فرزندش رو پروی شما گذاشته و یا فرزند خوانده باشه. به هر حال امیدوارم این پاسخ رو هم شنونده عزیز به طریقی بشنوه، جز بید که با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. رازها و نیازها بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید
آقای دکتر.
بفرمایید.
من میخواستم بهتون بگم که ما حدود 8 سال پیش از ایران اومدیم کانادا به عنوان مهاجرت. بعد حدود 5 سال ما برگشتیم ایران و اون موقع دخترم وقتی که اومدیم اینجا 13 سالش بود، الان 21 سالشه. یه پسر 14 ساله هم دارم الان. بعد از 5 سال ما برگشتیم ایران و دخترم وارد دانشگاه شد. خب از نظر دخترم مشکل نداشت، ولی برای پسرم خب یه خورده سخت بود که میخواست بره. البته من اینجا این 5 سال میبردمش مدرسه ایرانی، باش یه حدودی باش دفعه ایرانی کار کردم، ولی وقتی برگشتم ایران قبول نکرد مدرسه ایرانی بره، گفت میخوام مدرسه خارجی برم که اگه بخوام مثلا دوباره برنامه‌مون جور شد برگردم برای دانشگاه مشکلی نداشته باشم. که ما اون مدرسه بین‌المللی گذاشتیم، یه حدود یه سال رفت مدرسه بین‌المللی. بعد یک سال من متوجه شدم اینجا برای دخترم یه خود سخت بود، به خاطر یه سری شرایط و یه سری دلایلی که آوردیم دوباره به هم زدیم، بلند شدیم اومدیم کانادا حدود یه سال و نیم بعدش. الان حدود تمام 2 ساله، از که 2 ساله اینجا هستم، الان دوباره به یه سری مشکلات برخورد کردیم. اون 5 سال اولی که اومدیم شوهرم اینجا حدود 2 سال یه بیزینس زد، بعد به خاطر شرط بیزینسی که داشت برداشت و
دیگه مشکلی نداشت از نظر بیزینسی، فقط برداشت، ولی کارشون همچنان در ایران بودش، ولی به مدت 5 سال اینجا موندش قلبه ما. الان دیگه وقتی که بعد از اون 5 سال ما برگشتیم، ایشون یه سرمایه ریختن برای بیزینسشون، یعنی شروع کردن به کار تو ایران، که دیگه بعد که دیگه من برگشتم اومدن.
چرا شما برگشتید اگر ایشون در ایران کارش رو شروع
کرد؟ آقای دکتر خیلی اشتباه کردم، الان دیگه میخوام این اشتباه رو نکنم، کردم واسه میخوام یه مشورت بکنم. ولی یعنی برگشتم، وقتی که برگشتم احساس میکردم که این دختر، خب الان بعد دو سال این از دانشگاه، دلیلی که دانشگاه نمیره، یعنی الان بلا تکلیف هستن ایشون.
نه این نفهمیدم، دختری که در ایران دانشگاه میرفت و
نه در ایران دانشگاه نمیرفت، اینجا رفته، اینجا ما 13 سالش بود اومدیم آقای دکتر.
نه متوجه هستم، اینجا پس اومد دانشگاه، اونجا دیپلمشو بالاخره در ایران گرفت؟
نه نه نه، اینجا وقتی که اومدیم اول دبیرستان بوده، 13 سالش بود اومدیم، الان 21 سالشه.
الان آخه شما 3 سالی که ایران بودید چی؟
ما 3 سال نبودیم، حدود 1 سال و نیم بود.
اون 1 سال و نیم چی؟ دختر اونجا چه میکرد؟
اون اینجا مونده، اینجا من وارد دانشگاه شد.
اوه مای گاد، شما چی کار کردید خانم؟ روی خط باشید، بذارید پیاماره که 5 دقیقه است بشنوید، من در خدمتون هستم.
بله.
تمنا میکنم شنگان عشمند، اگر شب برنامه رو میشوید ممکنه فاصله ای همچنان باشه، ولی ما سر ساعت 11 به وقت شب برمیگردیم.
داغون شد خانم، مگه جلو تو نمیبینی؟
Are you okay?
I don't know.
I didn't see you at all. Can you move?
No, I can't move.
Okay. I'm calling 911.
آی خدا، نمیتونم تکون بخورم. چیکار کنم؟
بعد از تصادف خونسردی و آرامش خود را حفظ کنید و اگر شخصی مجروح شده است به 911 اطلاع دهید. کمک های لازم اولیه را انجام دهند و فوراً با وکیل متخصص تماس بگیرید.
تجربه و تخصص دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی فقط و فقط در جراحات بدنی ناشی از تصادفات است. با یک تلفن به دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی وکیل تصادفات، حفاظت قانونی خود را به تجربه و تخصص ما بسپارید. 1-800-TASADOF 1-800-82-72-363 دکتر کامران یدیدی.
دخترم پاشو بریم مارکت یک کیسه برنج بخریم. پریشب تو دوره بازی تخت نردمون خونه محمد آقا سرهنگ، خانومش یه پلو خوشمزه‌ای درست کرده بود، از برنجای ما خیلی خیلی بهتر بود. چه قد و بالایی، عطر و طعمشو که نگو.
آقا جون اسمشو پرسیدی؟
آره جونم، خدا نصیب هیچ کس نکنه. خانم سرهنگ گفت کیا لالن اسمشه، اینم شد اسم، یعنی کیا نمیتونن حرف بزنن.
آقا جون آخه اسم برنج که فارسی نیست، بذاریم بزنم تو کامپیوتر ببینم چی شبیه اونه. کیا لالن، آقا جون اسم درستش اینه لالکیلا، برنج باسماتی لالکیلا با عطر و طعم فوق‌العاده، فلافی یعنی خوب امری میکنه. آقا جون معلوم از بهترین برنجاست.
اینو بهش میگن تکنولوژی حلال مشکلات. حالا پاشو بریم دخترم.
برنج باسمتی لالکیلا در کیسه‌های ده‌پوندی محصول درجه یک هندوستان. برنج باسمتی لالکیلا کینگ آف رایس، بخش از نادر تریدینگ. 714-444-2040.
شرایط دریافت جوایز KIRN. حداقل سن برای شرکت در مسابقات KIRN 18 سال است. برندگان جوایز میباید شخصا با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر حداکثر تا 30 روز پس از برنده شدن برای دریافت جایزه خود به محل رادیو مراجعه کنند. برندگان جوایز تا 45 روز پس از گرفتن جایزه واجد شرایط برای شرکت در مسابقات نخواهند بود.
هر وقت هواپیما میبینم یا سوار میشم آرزو میکنم کاش میتونستم پرواز کنم.
خب چرا نمیری یاد بگیری؟
کجا؟
همینجا تو آموزشگاه خلبانی آنکور در فرودگاه ون نایس. هم میتونی به عنوان تفریح خلبانی یاد بگیری، هم میتونی خلبان کامرشال بشی. اگرم مثل من علاقه به خلبانی نداری، میتونی برای اوکیژن‌های مختلف هواپیما کرایه کنی و از نقاط دیدنی این اطراف دیدن کنی.
آموزشگاه خلبانی آنکور با مربیان کارآزموده و آگاه و کاملترین تجهیزات آموزش‌های لازم را برای اخذ گواهینامه خلبانی شخصی و یا کامرشال اسلام در محل فرودگاه ون نویز به علاقمندان عرضه میکنه.
از غرفه آنکور فلایت سکول در توپنگامال و کلباسس کامنز دیدن کنید و با خدمات متنوع ما از جمله تورهای جالب، بازدید از هالیوود، کاتلینا آیلند و امکانات کرایه هواپیما برای مراسم مختلف آشنا شوید. 888-359-5869 و تارنمای balopar.com.
کمدن هاوس در بیورلی هیلز تقدیم می کند.
سیاوش
همین شنبه ششم مارچ با سیاوش. سیاوش شنبه ششم و شنبه سیزدهم مارچ در کمدن هاوس بیورلی هیلز. دو شب فراموش نشدنی با سیاوش
با آلبوم جدیدش سیاوش 7.
عاشقونه رسوا میمونم بیا شیونه.
تلفن تماس
310-285-9848.
بنیاد فرهنگ با همکاری موزه هنر لس آنجلس نوروز جشن سال نو ایرانی را برگزار می کند.
یک شنبه 14 مارچ 2010 از ساعت 11:30 تا 4:30 پس از نیمروز، چشماندازی از فرهنگ و هنر ایران، خطنگاری و داستانسرایی از شاهنامه برای کودکان، آیین بهار ایرانی، کاری خلاقه از نیلوفر طالبی در تالار بینگ با برداشتی از تاریخ، اسطوره، شعر و افسانه‌های ایرانی، موسیقی ایرانی با آمیزه‌ای از نغمه‌های فلامینکو، کاری از حامد نیکپی و یاران در فضای باز.
این برنامه‌ها برای همگان رایگان است و بلیت رایگان برنامه برای تالار بینگ از ساعت 11 پخش می شود. برای آگاهی بیشتر از تارنمای فرهنگ.org دیدار نمایید.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو آقای دکتر
جانم،
من حالا ازتون یه کمک میخوام. الان من بین زمین هوا موندم آقای دکتر، نمیدونم اصلا چی کار کنم. الان این دخترم اینجا از دانشگاه که مونده همینجا.
نه یعنی چی از دانشگاه مونده همینجا؟
الان خب دو سال رفت نتونست موفق بشه.
نه یعنی چه جوری نتونست موفق بشه؟ مسئولتون چی از این که نتونست موفق بشه؟
نتونست نمره‌اش رو خوب پس کنه.
خب خودش اگر بهش بگید چرا و چی کار میخوای بکنی به شما، او چه میگه؟
میگه میخوام برای سال بعد، میگه یه کار فولتایم، ولی نمیتونه الان. یعنی واقعا این یک سال خورده، این دو سال انقدر بهش، یعنی یک سال در واقع بهش سخت گذشت. بعدم خودش هم دیگه اون توانایی رو نداشت. نمیدونم
نه آخه عزیزم، این حرفا که گزارش درست خدا. نه ببینید، صبر کنید. دختر شما یکی بهش سخت گذشت، اولا خواسته بمونه اونجا تو کانادا. چرا بهش سخت گذشته؟ چی سخت بوده براش؟
آقای دکتر با یه نفر دوست شد بعد، ولی درسشو موقعی که برای کلاساش بود بد نبود، خوب بود، ولی موقعی امتحان خراب میکرد. خودش آخر سر درمد به ما گفتش که به خاطر دوست پسری که داشت که همیشه با هم دعوا داشتن، همیشه در و بس داشتن، به خاطر این مسائل. الان هم که بعد از دو سال
نه سب کنید عزیز، یه کسی، یه بچه در دوره دانشجوییش دوست پسر یا دختری داره با هم دعوا میکنه، مشکلاتی به وجود میاد. خب این که آدمو به هم نمیریزه، دست و پای آدمو قطع نمیکنه.
الان این کاملا به هم ریخته آقای دکتر.
یعنی چی به هم ریخته؟
الان طوری شده که البته من خیلی وقت پیشم بهتون تماس گرفتم، الان تحت نظر یه دکتر روانپزشک رفتش، ولی هیچ کاری پیش نبردش اصلا، رجوع آورد به سیگار و مشروب و اینا. اصلا خودش هم نمیخواد که اصلا خوب بشه. فقط تنها پیشنهادی که دکتر روانپزشک به ما کرد گفتش که اینو ببریدش یه مسافرت که از این محیط دورش. الان پدرش بردستش مسافرت، که وقتی الان برگشت پدرش ایران میبینه که 6 ماهی که الان دور بود از بیزینسش، میونه تمام اوضاع بیزینسش به هم ریخته. میگه چون خودم دور بودم، من باید بالا سر کارم بودم. این یک سالی که ما اینجا بودیم خب خودش مرتب بودش، میرفت میومد، ولی الان طوری شده که میگه این 6 ماه تمام به هم ریخته. الان دیگه میگه یه سرش میگه یا من جمع کنم بیایم برگردیم بیایم اینجا بالای بچه‌ها باشیم، یا شما جمع کن بیا. میگم اصلا این پسر که نشدنی اومدنش که الان امسال سال اول دبیرستانشه. این دخترم هم الان وضعیتش اینجوریه که الان دیگه که برای سال دیگه، اول گفتش که برای ژانویه میخوام برم.
الان مسائل چرا با هم مخلوط میکنید عزیز؟ نه صبر کنید ببینید، اولا گیجی و گمیا رو میشه فهمید و بعدم الان که گفتید چیزی یادم اومد از گذشته. ما که فکر میکنم موضوع رو با هم حل کردیم، چرا برای باز شما برای شما مسئله شد؟
نه من این موضوع مهاجرت رو باهاتون دارم، فقط موضوع دخترم رو گفتم. یعنی در واقع اصل موضوع اینو خواستم که فرصت نشد، وقت نشد بهتون بگم که شما گفتید که خودشون بیان رو خط، که گفتم که از مسافرت بعدن که اومد میاد با خودتون صحبت میکنه. ولی موضوع اینه که من الان موندم بین زمینه، من چیکار کنم؟ برگردم برم ایران؟ این دختر رو چیکار کنم؟ اینجا بذارمش باشه؟
دختر بذارید اونجا باشه؟ برای چی بذارید اونجا باشه؟
اینجا آخه بر نمیگرده با ما.
خب پس بنابراین شما روزی که من یه کاری نمیتونم بکنم که نمیتونم بگم من چی کار بکنم. خب اگه دختر شما نمیاد اون که نمیاد.
بله.
این دخترم که به گفته شما به هم ریخته و چنین و چنان.
بله.
خب این که پسرتونم که میگید نمیاد.
پسرم هم نه. میگه من میگه بهتره
برم. پس بنابراین شما این دو نفری که یه مقدار زیادی تعیین کننده هستن که نمیتونید. همسرتون هم که میگه من همه چیزو بفروشم بیام. اگر ایشون همه چیز رو به نوعی بفروشه یا بعضی اوقات آتش بزنه بیاد، زندگی اقتصادی شما همچنان در کانادا تامین هست؟
تامین هست ولی نه اونجور باید شاید.
نه باید و شاید نداریم عزیز.
ما این 5 سال آقای دکتر از سیوینگی که داشتیم اون چند سالی که داخل زندگی کردیم جمع کرده بودیم، این 5 سال اینجوری گذروندیم. الان میگه میتونم بدم اجاره، ولی اونجور پرفکت نمیتونیم زندگی کنیم، یه زندگی معمولی عادی. میگه میخوای اینجوری میتونم بکنم.
پرفکت یعنی چی عزیز؟ خب بالاخره یه اصطلاحاتی عجیب و غریبی دارید. شما فرض بفرمایید که قبلا 5 سال قبل 3 سال قبل اون قفتفه قبل که بودید، در ماه هزینه خانه شما چقدر بود؟
در ماه
بفرست 5000 تا بود. 5000 تا. آیا الان میتونن همسرتون 5000 تا هزینه کنن؟
الان میتونن. بله.
خب پس بنابراین مثل گذشته هست. داستان پرفکت و اینا از کجا در اومد؟ یعنی ببینید ما با عدد وقتی کار داریم، عدد رو میشه با هم مقایسه کرد، ارتباطات عددی هم خوشبختانه ثابتند. حالا پس بنابراین شما همون زندگی که قبلا داشتی میتونید داشته باشید، ولی اگر همسرتون در ایران باشه
هم مشکل اونه آقای دکتر. اون الان بیاد اینجا درسته میتونه خزینه ها رو تامین کنه که مثلا به یه نوعی اجاره بده بیاد، ولی اینکه خودش بلا تکلیف بمونه اینجا کاری براش نباشه. اون
آیا ایشون کاری در کانادا ندارن که بکنن؟
نه الان این 6 ماه اینجا بود دیگه. البته با یه سری مسائل همین برای دخترم پیش اومده بود که اصلا نمیتونست هیچ کاری بکنه.
نه نه ببینید عزیز، باز نرید سراغ هیچ. شما یه واژه هایی به کار میبرید که اگر اونه اصلا بحث نداره. آیا همسر شما امکان فعالیت اقتصادی در کانادا داره یا نداره؟ من میتونم برم با یه دوستم شریک بشم مثلا یه مغازه باز کنم. خب این امکانش هست. پس
این کارو کرد آقای دکتر، ولی خب بعدش جمع کرد، ولی میگفت اصلا دودی نداره، فقط اینه که آدم وایس کارگری بکنه. این کارو کردش.
این چه نتیجه؟ یعنی پس بنابراین میشه شما الان یه اعلان بفرمایید؟ شما از کجا تلفن میکنید؟
از کانادا.
اوکی. شما از کانادا شما الان اعلان کنین تمام مغازه‌ها ببندن و برن، چون از نظر شما تمام بیزینس‌ها فایده‌ای نداره. آخه عزیز ببینید چی دارید میگید، بعد به من میگید گیج و گمید. آخه همینجوری که نمیشه. آخه عزیز آخه حرفا همش غلطه، همش غلطه. من برگردم بگم مغازه باز کنی آخرش هیچ چی توش نیست، پس تمام این مغازه‌دارا بیخودی دارن وقت تلف میکنن، پس من نمیدونم چجوری مغازه رو اداره کنم.
نه میگه اصلا اشتباه من بود، چون من میگه اون 5 سال که بودم آخر به ضرر فروختم این بیزینس رو، الان بیام فقط باید یه کار کارگری بگیرم بعد از یه عمری کار کردن، حالا باید اب نداره، ولی به خاطر شما
باید چرا باید ایشون کار کارگری بگیرن؟ اگر من 5 سال قبل یه بیزینسی داشتم به ضرر فروختم، معناش این است که یک بار فقط به من اجازه این کارو میدن بعد دیگه حق ندارم؟ یعنی چی عزیز؟ آخه ببینید اینا، شما روزی که به من گزارشی واقع بینانه نمیدید من اصلا حرفی نمیتونم بزنم. من اگر یه بیزینسی داشتم بعد به ضرر فروختم یعنی چی؟ یعنی بعدش باید برم کارگری؟ اگه من بگید سرمایه‌ای رو که داشتم از دست دادم میفهمم، یعنی بگم من پول ندارم، پس اگه پول ندارن ایشون فقط میتونن استخدام بشن. و بعدم رئیس جمهور امریکا هم کارگره، برای که داره کار میکنه. ببینید با این لغت ها که نمیشه بازی کرد. یعنی من برگرم میگم بندم کارگرم، من همه داریم کار میکنه. ولی اگر قصد ایشون این است که من هیچ تخصصی ندارم، هیچ مهارتی ندارم، هیچ توانایی ندارم، تبدیل میشم به یک آدمه، یه کار ساده یا عادی که هیچ نمیخواد، خب یه سوال واقعا ایشون اینه؟
نه.
خب پس
نه. ولی خب اونجور که تو ایران اون شغلی که خودشون دارن،
سرکه خانم یه آدمی هست در ایران سرهنگ بوده، اینجا که بیاد سرهنگ نیست قربونتون. اونجا استاد رشته ادبیات بوده، اینجا دانشکده ادبیات به زبان فارسی ما نداریم. اونجا وکیل بوده، با حقوق ایران آشناست، به درد وکالت کانادا نمیخوره. آخ اینا که ملاک نمیشه. یعنی ببینید شما درست مثل این که میخواید برای من بهانه، میگم این کارو میکنید تا بهانه بیارید، شما و همسرتون همینجوری سنگ میندازید، در حالی که اصلا هیچ کدوم از ما اینجوری نیست.
الان همین دیگه همش مونده، میگه تو میگه چیکار کنه، گفتم آخر گفتم بذار من یه مشورت بگیرم.
آخه اصلا عزیزم مشورت بر مبنای اطلاعات درسته و بعدا قبول راه هاست. من به شما بگم لطفا امشب یه پلو شما پزید، بگید نمیتونم. بگم چرا؟ بگید که ما دیشب پلو خوردیم. آخه شما فکر این استدلاله؟ اصلا هیچ معنی میده؟ خب الان حرفا همینه. همسر شما اگر یه پولی داره، اگر یه پولی داره که با اون پول میتونه سرمایه گذاری کنه و از طریق اون سرمایه گذاری و کار خودش یه درآمدی در حد $5,000 داشته باشه که از مایه نخوره و پولی را از دست نده، پس بنابراین یه کاری داره. شما روزی که آمدید با این جا به جایا و مسائل مشکلاتی پیدا کردید که به نظر من این شما بودید که می‌خواستید بیاد کانادا، کاری ندارم، بیا دختر رو گذاشتید اونم به کنار. شما آمدید یه پسر و دختر 21 ساله و 14 ساله دارید که اینا اگر بخوان با شما بازی در بیارن، لج بازی بکنن، واقعا میتونن با شما نیان یا هر جا برید که مطابق میلشون نباشه شما رو آزار بدن. خب بفرموده شما که اونا نمیخوان برن ایران، پس بنابراین شما باید یه جوری در کانادا زندگی کنید. دو تا احتمالی که برای شما میمونه، یکی این که همسرتون در ایران بمونه و شما با در بچه‌ها کانادا باشید، که به نظر من با توجه به دختری که مشکل داره و پسر 14 ساله، شما اگر یک دلار هم پسنداز یا سود داشته باشید بعدا با $10 و $100 خرج گرفتاری یا مشکلات اینا کن. پس موضوع مسئله اینه که تو این شرایط حساس خانواده اقلا با هم باشن که با کمک هم آسیبا رو به حد اقل برسونید. پس چون موضوع ایران منتفی است، ناچار موضوع کانادا مطرح میشه. همسر شما اگر میتونن چیزی رو که دارن اونجا اجاره بدن که از دست ندن، هم یه پولی از اونجا میرسه، هم اینجا میتونن از یه کمکای بهره بگیرن، هم میتونن یه کاری بکنن و اسمش هم کارگری نگذارن. ای با یه نفر دوستی شریک شدن و هم کار کردن، هر دوتا اونجا سرمایه‌دار و تاجر و بیزینسمنند، کارگر نیستن. علاوه این لغت رو خودشون نذارن که بعدن بیان بگن. بعدم نوع کاری که معلومه ایشون میتونن در کانادا بکنن شباهتی به کاری که در ایران داشتن نداره، ولی موضوع اصلی و اساسی وقتی که انسان میخواد و یا احتیاج داره کاره، و مادام که در چارچوب یک کاری است که شرافتمندانه است بر اساس تعریف کار، یعنی یه طریقی است از پول در آوردن که اخلاقی و یا قانونی یا هر دو هست، چون متأسفانه برخی از اوقات این پول در آوردن ها ممکنه قانونی باشه ولی اخلاقی نباشه، و یا مثل بسیاری از آدما با خل و چل و دیوونه بازی هاشون چون پول دارن بتونن یه کارایی بکنن که نباید بکنن، یا بقیه رو هم یه جوری درگیر کنن و یه مقدار مردمی رو سر کار بگذارن. حالا جان
آقای دکتر، اگه حالا چون الان با یه درگیریه که ما داشتیم، دخترم اگه بخواد از ما جدا بشه، شما صلاح میدونید که اگه ایشون جدا شه من با پسرم با دوباره برگردیم، مثلا برگردیم ایران حال شوهرم؟
من ببینید عزیز، شما میگی راجع به دخترتون نیومدید تلفن کنید، من تا اونجایی که کمی یادم میاد دختر شما دختری است که با مسائل و مشکلات فراوان روبروست، و حالا شما به عنوان مادر و شوهرتون به عنوان پدر میخواید تو کانادا بذارید چه برید؟
من که اصلا نمیخوام این کارو کنم.
عجب گرفتاری سرکار خانم.
آقای دکتر من اصلا دلم راضی نیست به این کار.
خب پس تموم شد. پس چه سوالی خیلی جالبه ها. شما من بگید من اصلا دلم نمیخواد بیام خونه تو ولی همجور معطل موندم بیام خونه تو. شما که نمیخواید پس چرا بازی در میارید عزیز؟ چرا اصلا مسئله رو بذارید برای دیگران؟ چرا خودتون نمیخواید مسئولیت مسئله رو قبول کنید؟ چرا لطف کردید من تلفن کردید قربونتون؟ شما به من میگید دخترم هم نمیاد، پسرم نمیاد، منم اصلا دلم نمیخواد، دخترم هم بیماره، دخترم هم مریضه، دخترم هم گرفتاری داره، بذارمش بره از نظر من و شما ممکنه درب و داغون بشه، معلوم نیست به کجا خاتمه پیدا کنه. شما هم دلتون این کارو نمیخواد بکنه، پس چه سوالی شما دارید برای که ما کجا زندگی کنیم عزیز؟ معلومه اصلا سوال نداره. فقط با تو زندگیمون برخی از اوقات چون همه چیزو میخوایم حاضرم نیستیم هزینه‌شو بدیم ناراحتیم. خب چرا ما تو ایران نباشیم؟ مثل که بنده ناراضی ام این امریکایی‌های لعنتی فارسی بلد نیستن. اگه فارسی نبلد بودن چقدر اینجا خوب بود، بهشت روی زمین امریکا بود. خب نیستن اینجا، باید قبول کرد تو امریکا قرار نیست ما انتظار داشته باشیم امریکاییان فارسی حرف بزنن. شما هم که میگی دخترتون نمیاد، پسرتون نمیاد، شرایطتون هم این گونه است، زندگی اقتصادیتون هم تقریبا میتونه به طور عادی ادامه پیدا کنه، شما هم نمیخواید از دخترتون دور بشید، خب این حرفا رو میزنید، پس چرا فکر کنید سوال دارید عزیز؟ شما فقط از آنچه که دور برتون ناراضید، چون ناراضید و دوست ندارید فکر بونید باید یه کار دیگه بکنید و چون هیچ کار دیگه ای نیست میره سراغ دیگران که اونا به شما بگن چی کار بکنید که بعد ذهنم فکر کنید مثلا مشورتی نیست عزیز. من اگه به شما برگشتم گفتم دکترم گفته این دوا رو میخوری اگر نه میمیری، من میگم با شما مشورت دارم.
نه من... آقای دکتر چون ما مثلا موقعی که اومدیم یا مخواستیم اصلا از اون اولش که خواستیم بیایم اشتباه که مثلا مشورت نکردیم. آیا خب درست میفهمید همون کاری که خودمون میخوایم میکنیم؟
شما معلوم این کارو میکنین، شما مگه من میخواید بازی بدید قربونتون برم؟
نه آقای دکتر
من
آقای دکتر
خدا
عاشق صحبتهای شما خدای
نو من میدونم پیداست عشاق بنده از همین قبیلن که کار دست بنده میدم قربونتون. نه به نظر من شما بمونید و بچه ها اگر همسرتونم بیان صلاحتونه تو این فاصله، ایشون هم چیزی رو خراب نکنن، اجاره بدن یه اجاره از اونجا بگیرن، اینجا هم یه کاری رو شروع کنن، اسمش هم کارگری نگذارن، کوشش کنید دختر رو نجات بدید، پسر رو هم سالم به یه جایی برسونید، بعدن میرید پولا رو در میارید و پرفکت زندگی میکنید. موضوع خودتون باشید. خوشحال شما بود. مرسی عزیز.
یک دنیا ممنون.
خواهش میکنم. شنگ رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
شنوندگان ارجمند، من بروس سلطانی از شما دعوت میکنم هر پنج شنبه ساعت 5 بعد از نیم روز شنونده برنامه اقتصاد و انرژی باشید. در این برنامه ضمن بررسی تحولات اقتصادی شما را با روش های نوین سرمایه گذاری آشنا خواهیم کرد.
ماست و مسیر و ماست و خیار آبری، دوغ‌های گازدار و ساده آبری، سرشیر آبری و ماست پروبایوتیک آبری، محصولی جدید برای تنظیم دستگاه گوارش و سیستم ایمنی بدن. فرآورده های لبنی آبری بدون هورمون، آبری بی نظیر و عالی. آبری 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 آبری
آبری آبری آبری آبری. توجه کنید، خوشمزه ترین پنیر بدون کلسترول به دنیا آمد. پنیر سفید بدون کلسترول گلچین، بدون چربی حیوانی و چربی‌های زائد، از همه خوشمزه تر، برای تغذیه سالم تر. با خرید پنیر سفید بدون کلسترول گلچین، خوشمزه ترین پنیر بدون کلسترول در بازار را انتخاب کرده اید. گلچین، بهترین بهترین ها.
شنوندگان عزیز ارجمند، به برنامه رازها و نیازها از 670 AM KIRN گوش میکنید. این نکته رو عرض کنم که من برنامه رازها و نیازها رو از تاریخ دوشنبه ششم مارچ سال 2000 شروع کردم و بنابراین این شنبه که ششم مارچ هست میشه دهمین سالش و یه چیزی نزدیک 5000 ساعت فرصتی بوده که در خدمت شما باشم و با هم گفتگوی داشته باشیم. روز این جمعه که در حقیقت آخرین روز ده ساله، چون شنبه بنده برنامه ای ندارم، فکر میکنم از ساعت 4 تا 5 یک ساعتی درباره موضوعی مختلف مربوط به برنامه رازها و نیازها در رادیو عرایزی داشته باشم که خوشحال میشم اگر فرصتی شد شما هم اون رو بشنوید. بنابراین این جمعه ساعت 4 تا 5 3 تا 4 در خدمت دوستان، ولی 4 تا 5 رو اختصاص خواهم داد به بیان مطالبی در ارتباط با برنامه رازها و نیازها و شاید کمی هم خودم، و خوشحال میشم اگر فرصتی شد اون رو بشنوید، برای که به نوعی پایان دهمین سال برنامه من در رادیو در چارچوب با رازها و نیازها. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خیلی ممنون از برنامه‌های خیلی خوبتون.
لطف دارید.
من یه سوالی داشتم ازتون راجع به، می‌خواستم اگه ممکنه راجع به آدمایی که دو تا شخصیت مختلف دارن یه مقدار توضیح بدید. منظورم اینه که بعضیا هستن که واقعا در ظاهر خیلی خوبن، خیلی دوستن با آدم، خیلی در مواقعی که آدم به مانعی برخورد میکنه بهش کمک میکنن، ولی در پشت به صورتهای دیگه خنجر میزنن به آدم.
خب اسم این دو شخصی
این یه نوع مریضی؟
نه نه عزیز، ببینید اولا ما یه چیزی یه ذره خرخر داره ای بشه اینو رعایت کنید، ببخشید
من با تلفن دستی صحبت
خب میدونم، ولی اگر صدای نفستون و هوایی توش بگیره عزیزم.
بله
ببینید عزیز، اولا اون چیزی که به عنوان دو شخصیت هست، یعنی ما دو تا آدم متفاوتیم، یعنی مثل شما میمونید و دختر خالتون، یعنی اینقدر فاصله دارید. بنابراین مالتیپل پرسونالیتی یه بیماری است، خیلی خیلی هم کمه. ببخشید ما ناچار صدای شما رو ذره کم کردیم برای که اون پخش میشد. بنابراین چیزی به اسم دو شخصیت نیست. اون آدمایی که شما میفرمایید یه شخصیت بیشتر نداره، ولی شخصیت یه لایه‌های مختلف داره. شما تصور بفرمایید که یه پرتقال شما دارید، یه روی داره که اینو بکنید زیرش چیز دیگه است و شاید بعدش هم به یه دانه‌ای می‌خورید متفاوت. در خصوص انسان حداقل 5 تا یا 7 تا لایه رو به راحتی میشه تشخیص داد. بنابراین اولا لایه‌های مختلف داره، نتیجتا یه شخصیت. دوم این که شما خبر ندارید، شما نگاهتون درست نیست. شما فرض کنید یه رابطه‌ای رو فکر می‌کنید دوستانه است یا محبت‌آمیزه، در حالی که نه، ای بسا حسودانه و کینه‌توزانه است. اسمش نه محبت نه دوستی. آدم ها حرفایی میزنن که برخی از اوقات این حرفا بیماری است. الان شما حتی میتونید توی برنامه‌های رادیو تلویزیون یا تو تبلیغات ببینید یه مثلا آدم بیمار یه سری حرفای بیمارگونه میزنن. شما قرار نیست که این حرفای بیمارگونه اونها رو جدی بگیرید و فکر کنید که یه دفعه اینجوری یه دفعه اونجوری، نه، یه آدم بیماری است که این آدم بیمار این چنینه. برخی از اوقات هم این تحولات و تغییرات عادیه، مثل آدم خواب و بیداره. شما الان با من حرف بزنید من جواب تو میدم، ولی اگر من خواب باشم شما من حرف بزنید که من جواب نمیدم، معناش اینه که من دو تا آدمم. من هم آدمی هستم که از مرحله بیداری رفتم به خواب. بنابراین اگر شما من میفرمایید کسانی هستن که با شما مثلا دوستن بعد از پشت به شما خنجر میزنن، معمولا اونا دوست نیستن، دوست نما هستن و داستان خنجرشون هم مسائل خودشون داره، و یا شما بی خودی انتظار و توقعی از اونا دارید، یا اونا رو دوست دانستید، یا اون کاری که اونا کردن رو خنجر میدونید که اصلا خنجر نیست. بنابراین اونجا باید نگاه کرد. ولی یه شخصیت عزیز، یعنی همونطوری که شما به عنوان یه مادر میتونید مهربان باشید، فرزندتون رو نوازش کنید یا کتک بزنید، من میتونم بگم شما دو تا شخصیت دارید، اصلا شما همون آدمی. چون شخصیت یعنی مجموعه صفات و ویژگی‌های نسبتاً پایدار ما، نظام احساسی و اعتقادی و باوری ما که در حالت عادی و معمولی خودشو نشون میده، درست مثل من و شما ایم که این گونه ایم. حالا اگر من و شما تصمیم بگیریم فرض بفرمایید یه لباس خاصی بپوشیم یا صورتمون رو مثلا سیاه کنیم یا سبز کنیم، که نمیشه گفت ما یه آدم دیگری شدیم. بعدم اگر اینو کنار بذاریم یا صورتمون رو بشوییم احتمالاً پاک میشه، میشیم همون آدم قبلی. من مسئله رو اینجوری نمیبینم. حالا شما من بگید فراموش کنید ماجرایی که دو شخصیت، فراموش کنید چی هست موضوع یا مشکلی که ذهن شما رو به خودش مشغول کرده.
یکی از دوستای شوهرم بوده که خیلی باهاش دوست بوده و میگم در مواقعی هم بهش کمک کرده وقتی که تو کارش گره ای چیزی بوده اینا.
کی کمک کرده؟ بعد... نه ایشون به شوهر شما کمک کرده یا شوهر شما به ایشون کمک کرده؟
ایشون به شوهر من کمک کرده.
بنابراین یه کسی بوده که یه جایی محبتی کرده، دوستی نشون داده و کمک کرده. خب
ولی بعد فهمیدیم که یه آدم دروغگوی از آب در اومده.
خب دروغگو که یعنی چی دروغگو؟
یه سری کاراش دوستانه نبوده، دروغ بوده همش. ظاهری با این خوبی.
نه نه صبر کنید ببینید. اولا اگر به همسر شما یه جای کمک کرده که اون که واقعی بوده، اون که ظاهری نبوده. ببینید فرض بفرمایید شما یه کمک مالی میخواید، مثال من این کمک مالی رو به شما بکنم، ولی برم پشت سرتون بگم این خانم مثلا بد اخلاقه یا بچه‌هاشو خوب تربیت نمی‌کنه، نمیشه گفت که من دروغگو از آب در اومدم. من در یه جا شما کمک مالی میخواستید بهتون دادم، یه جای دیگه برگشتم گفتم که شما بچه‌هاتون خوب تربیت نمی‌کنین. شما که نمی‌تونید بگید این دوست بوده، چون دوست که قرار نیست همیشه مدافع آدم باشه. چون من دارم یه چیزی از فهوای حرفای شما میفهمم که اگر کسی دوست منه باید بره از من دفاع کنه یا همیشه راجع من خوب بگه، همچین چیزی نیست عزیز. من مادرها که دوست بچه‌هاشون هستن همینجوری از بچه‌ای که فحش میدن میگن خوبه، خب درس میخونه ولی فحش هم میده. مادر میگه از درس خوندنش راضی هم، از ناسزا گفتنش ناراضی. اگرم به خواهرش هم چی گله کرد که بچه نمیتونه بگه مادر من دروس یا به من گفت باری کلا به درست، خب بله باری کلا به درست، اما وای بر حرف زشتت. یه ذره من مطمئن نیستم که دروغگو از آب در اومد. اگر بله دروغگو در اومده، من نمیدونم. ببینید باز یه گرفتاری فرهنگی ماست که اگر یه کسی یه جا دروغگو میگیم دروغگوه. اصلا چطور شد هزار بار راستش راستگوش نکرد، یه دفعه دروغش دروغش کرد؟ یا من اگر یه دفعه کار احمقانه کردم احمقم؟ خب هزار تا کار عاقلانه کردم، چرا اونو به حساب نمیارید؟ یک کمی تو این تعبیرها من مسئله دارم. و یا انتظار و توقع ماست که مثلا اگر یه کسی دوست ماست یه جایی هم که میره به دروغ و به غلط از ما مثلا دفاع کنه یا یه حرفی بزنه که واقعیت نداره، فقط در مسیری که لیلی به لالای ما بذاره. یک کمی مطمئن نیستم چه خبر بوده. اگه دلتون میخواد به من بفرمایید چه بوده، نه که اصلا بخوام، ولی اگه دلتون میخواد توضیح بدید اگر هنوز براتون سوالیه.
میتونم یه روزی به دفترتون زنگ بزنم پشت خط ازتون بپرسم؟
نه من اون کارو نمیکنم. بس بذارید چون دوستان زیادی تلفن کردن. ببینید عزیز، نه اینکه فقط حکایت هست نه شکایت، من با تلویزیون که هفته 6 ساعتم، رادیو که 10 ساعتم، با رفت و آمد 30 ساعت در هفته روی خط رادیو تلویزیون هستم، ولی نه اینکه افتخارم میکنم، اینا همش به رایگانه. من تو دفتر اینا که نمیتونم بشینم با دوستان صحبت کنم. بله اونجا من به دلیل یک کسی که لایسنس سایکوتراپیست هستم، شما به دفتر من تلفن کردید ما هم صحبت کردین، من مسئولیت شما رو پیدا میکنم. رابطه دکتر پیشنت ریلیشنشیپ میشه و یه قواعدی داره و بنابراین چون دوستان میشم امروز من 3 تا تلفن از جای دیگه از جمله اروپا داشتم و یه فرضی بر این است که فرض بفرمایید بنده که در رادیو تلویزیون هستم مثلا 168 ساعت هفتم پای تلفن باید بشینم مسائل خصوصی رو مطرح کنم، به همین که عرض کردم اگر روی خط رادیو تلویزیون تشریف میارید بسیار خوشحال میشم، اگر نه لطف کنید با دوستانی که کار روان درمانی و تراپی رو میکنن در منطقه خودتون یا هر طریقه دیگه صحبت کنید، ولی اینکه بنده یه وقتی تو دفتر جواب دوستان رو بدم این کارو نمیتونم بکنم و بنابراین ببخشید یه صدایی پخش شد از این بابت متاسفم. برای خوشحالم باتون صحبت کردم،
خیلی متشکرم.
تمنام کنم خواهش میکنم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر هلاکویی.
تمنام کنم بفرمایید. استدعا میکنم
جناب دکتر، در اول شروع صحبتم میخواستم از آزادگی حضاری تشکر کنم که واقعا من پیرو صحبتی که با اون خانم قبلی میفرمودید و در مرحله دوم.
ببخشید من یه تمنا باد از حضورتون کنم، صداتون خیلی آهسته است و ما مشکل داریم، ببخشید منو.
چشم. یک گزارشی میخواستم خدمتتون بدم و نظر اصالی رو بپرسم در این زمینه. حدود 22 سال پیش 23 سال پیش با یک دختر خانمی در ایران ازدواج کردم و زندگی خوبی برای ایشون تهیه کردیم و مرتب ایشون مسافرت اروپا و آمریکا می آمدن و می رفتن و زندگی خیلی خوبی داشتن. 14 سال پیش ایشون پیرو همین مسافرت هایی که می آمدن آمریکا به ما تابستون می موندن و برمی گشتن آمدن و با برادرشون و با برادرشون که یک سال اختلاف سنی داشتن و خیلی با هم نزدیک بودن، حسالی استاد هستیم در این زمینه مسائل روانی، اینا در حقیقت دو نفر بودن در یک روح، مثل که با هم صحبت کرده بودن که بمونه و یا خانم من موند و پیرویون از من طلاق گرفت. با اینکه اصلا آمدنش به آمریکا، گرفتن ویزای آمریکا، تمام ایناش با من بود، یعنی من با توجه به موقعیتی که داشتم خیلی راحت، ایشون در تهران نشسته بود، من ویزای ایشونو گرفتم، ویزای آمریکاش اومدم اینو، و جلوی این قضیه ایشون بعد از اینکه من هم اومدم یک ماهی موندم برگشتم ایران، ایشون درخواست طلاق کرد از من و من اصلا همینجور موندم که چرا اینجوری.
ببخشید من اگر اشتباه نکنم یه 9 سالی با هم بودید که این اتفاق افتاد، درسته؟
10 سال.
اون وقت تو این 10 سال فرزندی هم داشتید؟
بله، من دو تا بچه داشتم، دو تا بچه دارم، یک دختر 22 سال که امسال انشالله از یو سی ایروان فارغ التحصیل میشه و پسرم هم در اونم در آمریکا متولد شده. پسر دختر جفت چون در آمریکا متولد شده.
پسرتون چند سالشه؟
پسرم هم امسال 17 سالشه. همین رو پریروزا گزارش باش تلفنی صحبت میکردم، گفت برای یو سی ایروان یا یو سی سان دیگو قبول شده. حالا منظورم از عرض این مطلب،
خب حالا نه ببینید برای من موضوع مطلب، وقتی همسرتون تقاضای طلاق کردن بچه هم با ایشون بودن و ایشون
بله.
و بچه هم موندن در امریکا با مادر.
بله بچه ها کوچیک بودن، یعنی پسرم 5 سالش بود، دختر 9 سال، اینا نگه داشتن و این خانوم رفت پشت پرده غیبت و 12 سال نگذاشت من بچه ها رو ببینم، نه نامه، نه تلفنی، نه عکسی، هیچ گونه ارتباطی نبود. دورا دور فقط من میدونستم که اینها در کالیفرنیا یا آمریکا هست.
شما چرا اگر اینجا میامدید و میخواستید اونا رو ببینید که میتونستید؟
عرض میکنم من اون موقع هنوز در ایران مشغول بودم، نمیتونستم. چند بار آمدم اینجا، حتی تا پشت خونه شونم رفتم و اینا بودن تهدید کردن که نه نباید بیاد و این صحبت ها. من مجبور شدم، حتی به دادگاه رفتیم، دادگاه هم گفتش که برای مثلا یک ماه دیگه شما باید وقت دادم که من نمیتونستم، باید برمیگشتم و وضعیت به این صورت شد تا اینکه بالاخره من کار ایرانم رو جمع و جور کردم و تعطیل کردم و آمدم اینجا. امسال بعد از 12 سال روز پدر، همین روز پدر گذشته، پسر من به من زنگ زد و در کمال ناباوری و خیلی چیز با من صحبت کرد که اینجوری و اینا. منم گفتم خیلی مایلم ببینم، رفتم شمال کالیفرنیا دیدمش. روز نکته جالب این بود که بعد از این مدت طولانی که عرض کردم هیچ گونه عکسی، تلفنی، دیداری، هیچ چیزی نبود، بعد از 12 سال اون روزی که من با پسر قرار گذاشتم بیاد، دیدم مادرش هم همراهش داره میاد و دو نفری با هم اومدن. نشستیم اونجا یه صبحونه خوردیم در اون کافه و بعد این زن من، زن سابقه من، به من گفتش که شما برگرد بیا و پول بیار خونه بخریم و گذشته رو فراموش کن، خودت هم برگرد. این برای الان چیزی که این وسط منو چیز کرده اینه که اون برادرش که درآمد خوبی داشت و تحصیلات خوبی داشت، هوش مصنوعی خونده بود در اینجا، اینا رفته زن گرفته و یه بچه داره از اون زنش و اینا، اینها رو در حقیقت رها کرده. ولی الان سر دوراهی گیر کردم که آیا من برگردم؟ این برگشتن ایشون تاکتیکیه یا استراتژیکیه؟
نه بذارید من ازتون سوال بکنم، ایشون به چه دلیلی ظاهرن یا واقعا از شما جدا شدن؟ یعنی دوتا عیب شما چی بود؟
از کنم به آی دکتر جوابهای منطقی نمیداد.
نه کاری نره منطقی، اصلا گفتم ظاهری، اصلا دروغ. اگر ایشون رو بگم چرا از همسر جدا شدی، جواب ایشون دوتا چیزی که ایشون میگفت چه بود؟
مثلا یه دفعه میگفت من یک بار آمدم، یک بار پسرموی من اومده بود. البته اینو هم بگم آقای دکتر، چون ایشون در به اصطلاح مسائل چیزی خیلی اخلاقیه، به طوری که در از 13 سال ازدواج نکرده، من هم ازدواج نکردم و بچه ها رو خیلی خوب تربیت کرده که اینها الان که دختر من 22 ساله اصلا نه دوستی نه با یک کسی دیتی بذاره.
آخه اینا که نشانه خوب تربیت کردن نیست.
خب مسائل روحیش به کنار، فرمایشتون کاملا صحیحه، مسائل روحیش به کنار، ولی از نظر نقطه نظرهای ما که به هر حال خودتون میدونید استاد هستین، مرد ایرانی اگه جقش به ابرم بخوره باز یه مسائلی داره از نظر اون مسائل غیرتی و این صحبت ها که ما دوست نداریم دخترمون با کسی باشه مگر برای ازدواج. اینها هست. مثلا میگفت یک دفعه که من پسرموم اومده خونه ما، تو بی محلی کردی رفتی به مادرم.
یعنی آدم نصب کنی. ببینید آخه شما از یه طرف یه زنی برگرده بگه پسر عموی من اومد شوهرم بهش بی‌اعتنایی کرد یا هرچه، من به خاطر اون ازش طلاق گرفتم، بعد دیگه شما از اون برای من زن خوب نسازید.
خب عرض میکنم برای من زن خوب نبوده، ولی برای مادر خوبی برای بچه‌ها بوده.
نه اگر اینا دلیله که اینا بیماریست. من برگردم بگم که یه کسی پسرم اومد شوهرم یا زنم بهش توجه نکرد، من ازش میخوام طلاق بگیرم، دوتا بچه رو درب و داغون کنم، بعدم نگذارم 12 سال اون پدر یا اون مادر بچه رو ببینم. نه، اگرم عرض کنم که اینا اینجوری به موضوع نگاه نمی کنه، یه دلایل دیگری و بازی دیگری پشتشه. نه، نرید سراغ از ایشون فرشته نسازید، برای که بله. اگر داستان اینه، اگر غیر از اینه چرا پرسیدم دوتا دلیل، ولی اگر داستان اینه از ایشون فرشته. حالا ببینید عزیز، مسئله به نظر من روشنه. شما قرار است که مسئله برگشت شما موضوعش منتفیست، یعنی شما نه تنها یه آدمی که میخواد ازدواج کنه یه سال توی رابطه‌ای باید باشه و ساعت‌ها همدیگر رو در زمین‌های مختلف ببینن، موضوعی مانند شما 2 سال هم وقت براش کم. بنابراین به هیچ وجه شما آشنایی قبلی و اتفاقات قبلی رو نمیتونید اینجا به حساب بیارید، یعنی شما یه آدم دیگری هستید، ایشون حتما یه موجود دیگری است و حالا به هم برخوردید، ببینید چه میکنید بین خودتون. اما از اونجایی که شما پدر این دوتا بچه هستید و فرض بر این است که امیدوارم هم چه این باشه بچه های خوبی هستن، پس بنابراین این بچه های خوب رفتاری منصفانه و مهربانانه مبتنی بر یه اصول اخلاقی انسانی با همه و حتما با پدرشون دارن. پس شما میرید توی این خانواده و در ارتباط با بچه هاتون قرار میگید. اما به نظر من اصلا قبل از 1 سال فکر این که ما چه بکنیم با هم رو از سرتون بذارید، از سرتون دور کنید. اما این که شما با بچه هاتون میخواید چه کنید، اون برمیگرده به شرایط و وضعیتی که تو این زمینه وجود داره و اون وقت هست که از طریق بچه ها که این بهترین دریست که شما وارد میشید به این خانواده و موضوعها و مسائل براتون روشن میشه، میتونید تصمیمی چه میکنید. اما اگرم یه امکانات مالی دارید، باید متوجهش باشید به 2 گونه. یکی این که این به این دلیل نباشه که به شما نزدیک شدن که بعدن ضربه های بدتری و بیشتری بخورید. 2، ازش به بهترین صورت ممکن استفاده کنید که حالا که 12 سال نقشی آنچنان در زندگی بچه ها نداشتید، حالا بتونید یه مقدار جبران اون گذشته رو بکنید. ولی موضوع خودتون با ایشون منتفی است. موضوع شرکت و خریدن یه چیزی و اینا رو هم اصلا بذارید کنار، چون در اون صورت بیشتر استفاده و سوء استفاده میتونه باشه یا خطراتی با خودش داره. اما شما حالا که این در باز شده، حتما به زندگی بچه‌ها وارد بشید و ببینید که اونها کجا هستن و چگونه هستن، اون رو حل کنید، اون رو پشت سر بگذارید و بعدش هم 1 سال 2 سال بعد اگر هاستید کاری بکنید بکنید. ولی آشنایی شما به نظر من طولانی تر از حتی یه رابطه تازه است میان یه پسر و دختر، برای اینکه شما به اندازه کافی آسیب ها رو دیدید. من به پیام هام رسیدم، اگر مطلبی نیست ازتون خداحافظی کنم، اگر میخواید روی خط باشید قصه دیگری است.
اگر اجازه بفرمایید من که
سوال رو
کوچیک بکنم،
تشکر می‌کنم. شنگان عجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
The following is a paid commercial message.
توبه کنید و بلند صدا بزنید کریم یا کریم، تا دست غیب به فریادتان برسد. کریم یا کریم.
Yeah. مراقب بینایی خود باشید. دکتر جوزف کرندیان با استفاده از آخرین تکنیک های لیزر یا ویسی شما را از دشواری های عینک و کانتاکت لنز رها می سازد. جراحی زیبایی پلک و همچنین جراحی آب سیاه و آب مرواری با آخرین متد ها انجام می گیرد. با شماره 310-360-0152 با مطب های دکتر جوزف کرندیان در دو منطقه نورتریج و بیورلی هیلز تماس بگیرید. 310-360-0152 عضو 08 ایرانیان.
همین شنبه 10 تا 11 صبح دکتر مایکل طاهری متخصص زنان و زایمان میهمان برنامه متخصصی می باشند. متپا در دو محل لس آنجلس و گلندل. تلفن 310-446-4440.
دکتر بابک کوسری، جراح و متخصص بیماری‌های پا و مچ پا، عضو انجمن جراحان پا در آمریکا و بنیانگذار مرکز درمان لیزری پا، لیزر فوت سنتر.
آیا پا و مچ پای شما در اثر سوانح ورزشی و یا سایر صدمات دردناک شدند؟ آیا به علت کجی انگشتان پا و یا داشتن بانیان راه رفتن و پوشیدن هر نوع کفش شما را آزار می‌دهد؟ آیا از ناهنجاری فرم پایتان خجالت می‌کشید؟ اگر مفاصل پا و مچ پایتان دردناک شده‌اند، با من دکتر بابک کوسری جراح پا تماس بگیرید تا شما را در رفع این مشکلات یاری کنم.
دکتر بابک کوسری شناخته شده به عنوان بهترین جراح پا و مچ پا در آمریکا است که پیشرفته‌ترین روش‌های جراحی را برای درمان بانیان، کجی انگشتان پا، مچ پا، آرتروسکوپی، تعویض مفاصل و زیباسازی پا به کار می‌برد. متب‌ها در بیورلی هیلز، نورتریج، والنسیا و اورنج کانتی. تلفن 888 دکتر کوسری 888-375-6727 تماس بگیرید.
The following rules apply to all KIRN contest winners. The winner must be over 18. They must pick up their prizes in person within 30 days with valid ID. If a listener has won a prize, they are not eligible to enter a KIRN contest for 45 days.
I am an Iranian-American attorney. I give counsel on everything from international relations to financial transactions, all while working with colleagues from a variety of professions and cultural backgrounds. And I protect my nation.
As an electrical engineer, I design and deploy cutting-edge technology. And I protect my nation.
In my job, I work with everyone from scientists to economists. I analyze data and global events that keep senior-level executives highly informed. And I protect my nation. I work for the CIA.
I work for the CIA.
I work for the CIA.
There are many career opportunities and countless ways to serve your nation at the Central Intelligence Agency. From analytical assessment to language instruction, technological development to clandestine service. For more information and to apply, visit CIA.gov. The Central Intelligence Agency. The work of a nation. The center of intelligence. Equal opportunity employer.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، صحبتمون رو با ایشون ادامه میدم، ولی دو تا نکته رو ناچار عرض کنم. یکی این که بنده عرض کردم روز این شنبه ششم مارچ دهمین سالی است که بنده در خدمتتون بودم و دلم میخواد روز جمعه، چون شنبه برنامه ندارم، یک ساعت آخر رو به یه توضیحاتی درباره آنچه بوده بپردازم. معناش این هست که بعدش روز دوشنبه ساعت 3 در خدمتون هستم، چون برخی از دوستان این برداشت رو کرده بودن که بنده کار 10 سالم تمام شده. نه، خوشبختانه رادیو این فرصت رو به من میده، منم این افتخار دارم که در خدمت هستم. فقط روز جمعه دلم میخواد یک ساعتی درباره موضوعی مختلفی که درباره برنامه بوده و یه شاید درد دلایی خدمتتون عرض کنم. البته درد دلای جدی دارم، ولی خب دیگه ما قراره هم کر بشیم هم کور بشیم و هی بگیم کریم، هی بگیم نمیدونم خریم، هی بگیم نمیدونم کوریم، و واقعا داستانی است، یعنی بیماری و جنون و گرفتاری های فراوونی هست. و بندم به همین جهت چون حواسم پرت شده بود یه جوری مطلب گفتم که دو سه نفر از دوستان لطف کردن تلفن کردن در این فرصت که بنده شاید حرفی از برنامه زدم. نه، حرف این بود که 10 سالم تمام شده و بنابراین وارد 11 سالگی شدیم. امیدم این بود که بالغ بشیم، ولی مثل این که فقط دیوانه شدیم و خب عیبی هم نداره. به هر حال امیدوارم در هر زمینه رادیو به گونه‌ای که درسته عمل کنی. و مطلب دیگر، مثل که هر دو تا مطلب رو با هم مخلوط کردم و گفتم، یه ذره واقعا هممون اینجا مثل این که از بس این حرفای تکراری رو زدیم یه ذره کوریم و نمیدونم چنینیم و چنانیم، یه ذره کار دست خودمون داریم میدیم. ولی خب چه میشود کرد، دنیای عجیبیست، واقعا دنیای عجیبیست. با شنونده خوب ارجمندی گفتگوی داشتم، اجازه بدید که صحبتمون رو با ایشون ادامه بدم. رادیو ایران بفرمایید.
جناب دکتر با تشکر مجدد از حضورتون
تمنا میکنم.
جناب دکتر فرمایشاتون کاملا متین و صحیح هستش، به دلیل اینکه الان هم بچه ها اون گرمای گرمی که باید بین رابطه یک پدر و فرزند باشه ندارن، یا لاغر به صورت مصنوعی نشون میدن.
آخه اصلا ندارن قربونتون. ببینید پدری و مادری مثل یاد گرفتن زبان. ببینید فرض بفرمایید من و شما یک ماه بریم چین یا ژاپن، بعد فکر کنیم ما چینی و ژاپنی بلدیم، ما این مقدار لغات پراکنده ممکنه اگر مثل من بی استعداد باشید که هیچی، یکی مثل شما یه عالمه یاد بگیره چند تا جمله، یا یه ماه باشیم. بچه‌ها پدر ندیدن که پدری کنن، یعنی اصلا شما انتظار نداشت باشید. یک گرفتاری بزرگ این است که شما الان میتونید به عنوان کسی که یه جنبه مثل خیشاوند یا معلم داره یا مربی داره یا کوچ داره باشون برخورد کنید، رابطه رابطه پدری نخواهد بود، برای که این تو اجزای وجود اونا ننشسته. تازه این مادر چه به اونها گفته و چه در ذهن این بچه ها و زندگیشون گذشته. فرض بفرمایید اگر یه جایی رفتن دیدن همه پدر مادر هستن و بعدم فکر کردن شما کسی هستید که نخواستید اونجا باشید، چه احساس بدی راجع به شما پیدا کرد. یا اگر دیدن فلان بچه پدرش براش چه کرد و شما نبودید که اون کارو بکنید، چه حسرتی خوردن. اینا جمع شده عزیز، و در نتیجه چرا گفتم برید اونجا ببینید برای بچه‌ها، حالا که نبودید و حالا که فرصتی شده باشید، چه کارای خوب و درستی، نه اینکه بخریدشون، نه اینکه به نوعی اجازه بدید از شما استفاده و سوء استفاده کنن، چون بیشتر به اونا آسیب میزنه. کمکی باشید، یاری باشید، مشاوری باشید، راهنمایی باشید در حدی که اونا میخوان، و بعدن از فرصت‌ها و امکاناتی هم که دارید هرچه ممکنه اونها رو هم بهره مند کنید. به همین جهت بود که گفتم مسئله با هم مخلوط نکنید. اما آنچه که برمیگرده به رابطه شما با همسر سابقتون، گفتم اگر یک کسی قرار 500 ساعت یک کسی رو بشناسه تا باهاش ازدواج کنه، شما 1000 ساعت وقت میخواید تا مطمئن بشید دوباره اون کار عجیب و غریبی که به گفته شما اتفاق افتاده، اگر چنین بوده، به صورت بدتری اتفاق نیفته. بنابراین باشید و ببینید با این بودنتون چقدر میتونید برای خودتون و به ویژه و مهمتر بچه ها مفید و مؤثر باشید. اگر اون کار رو انجام بدید، ما دیگه مشکل و مسئله نداریم. بعدم بذارید ببینید حوادث چگونه خودش پیش میاد، نه اینکه حوادث رو یه نوعی به اصطلاح برنامه ریزی کنید یا مهندسی کنید که بعدن اتفاق بیفته که اون درست نخواهد بود.
خیلی فهمید. من فکر کنم جواب دکتر همون مطلبی که شما فرمودید، اینها پول میخوان، یعنی الان به خاطر پول به بچه‌ها گفته بیان جلو. و
خب دیگه این نوع بدشه، چون ببینید یه زمانی که من از شما دور باشم بده، یه زمانی که حالا با وجودی که از شما بدم میاد و از شما دور هستم پول میخوام بیام سراغتون، حالا بدتره. یعنی من اصلا اینا رو به صورت مثبت نمیدم. اما از اونجایی که بچه ها در این ماجرا قربانی هن و قربانی همسرتون هستن و شما به این دلیل قربانی هستید، به دو دلیل. یکی دلیل اول اشتباهی که تو ازدواج و رابطتون کردید که اونا نمیتونید انکار کنید، حالا کم و بیش. و دوم این که میتونستید به گونه ای درگیر زندگی این بچه ها بشید توی کشوری مانند امریکا، اگر موضوع خاصی نبوده قانونی، که اونم نخواستید بشید یا نشده. حالا نمیخوام به گذشته برگردم. نتیجتا شما یه مسئولیت پدری و یه مسئولیت انسانی در ارتباط با بچه ها دارید، و حتی در مسیر مهربانی، نه مسئله بدهکاری و یا دینی به همسر سابقتون. من هیچ مشکلی اونجا ندارم، ولی اگر دیدید شما رو بردند و لیلی به لالاتون گذاشتند و چون ببخشید آدم ساده‌ای هستید یا مثل بعضی ها دیوونه هستید پولاتون رو خواستن بگیرن، خب اون قصه دیگریست. یعنی اونجا دیگه صورت چندشاور و بدش میشه که من ببینم یه کسی ساده است یا یه کسی حالوه یا یه کسی دیوونه است یا یه کسی فرض کنید خودشیفتگی و گرفتاری های روانی داره، حالا بیارمش و مثلا از امکاناتی که او داره استفاده کنم یا پولش رو بگیرم. اینجا دیگه ماجرای بسیار زننده، آزاردهنده، اذیت کننده ای میشه که به هیچ شکل و فرمی در هیچ نظام حتی قانونی هم قابل قبول نیست، چه برسه به نظام اخلاقی. بنابراین نباید اجازه بدید که مورد سوء استفاده قرار بگیرید، چون ما یه وظیفه ای هم تو این زمینه داریم. ما قرار نیست که از کسی استفاده و سوء استفاده کنیم، ولی قرار نیست بذاریم دیگران هم از ما سوء استفاده کنن. این هر دوتاش میتونه بد باشه. بنابراین با آهستگی پیش برید و ببینید کارهای کوچکی که میشه کرد رو حتما برای بچه ها و همسر سابقتون بکنید. اما اگر به یه موضوعی بزرگ و جدی رسید، مطمئن باشید که نه اینکه شما رو قبول کردن یا نه، اصلا این کار درسته یا غلطه. به خیلی از اوقات همیشه میشه خیلی از کارا رو کرد ولی جاپارم محکم کرد. مثال عرض میکنم، بنده میتونم برای بچه هام یه خونهی بخرم که اونا برن توش بشنم، ولی مالکیتشو به اسم اونا نکنم. در نتیجه خاطرم آسوده است که کمکمو کردم اما اختیارمو دست اونا ندادم و موجب استفاده و سوء استفاده یا فریب در این رابطه من حداقل نشد.
بی‌نهایت سپاسگزارم. واقعا استفاده کردم.
لطف دارید. تمنام.
خیلی از لطفتون متشکرم.
خواهش می‌کنم. تمنام.
انشالله 10 سال شد، 10 سال دیگه هم ببینیم.
لطف و محبت دارید.
سپاسگزارم.
خدا نگهدار. رادیو بفرمایید.
الان سلام عرض کردم آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر، اول از همه متشکرم از نصایح و فرمایشات خوب شما که همیشه به همه کمک کرده. آقای دکتر، من مادر دو تا دختر 16 ساله و 12 ساله هستم که مشکلاتی تو زندگیم از زمان ازدواجم تا به الان داشتم و میخواستم بدم که آیا وقت اینو دارم که در مورد
من فقط 5-6 دقیقه وقتم، یکیش رو برسید، 5-6 دقیقه وقت دارم عزیز. متاسفانه الان شما
دقیق
موقعتون چون جان،
میخواستم ازتون اجازه بگیرم که اگر که من صحبتم نسته کارمون، من میتونم باز هم
حتما، من مشکلی برای ندارم، چون من درخواستم این است. اگه موضوعی مانده حتما، از تکرار خوشحال نمیشم ولی از مانده بودن موضوع هست. بفرمایید با هم زندگی میکنید شما چهار نفر یا همسرتون الان کنار شما نیستن؟
نه خیر، من الان 7 ماهه که به امریکا اومدم، با ویزای توریستی وارد امریکا شدم و نظر خودم و بچه‌هام به این صورت بود که ما 2 ماه در امریکا باشیم و اینجا رو یه بررسی بکنیم، اگر امکانی برای اجازه گرفتن اقامت برای ما وجود داشت شروع بکنیم و برگردیم ایران و زندگی رو مثل گذشته ادامه بدیم.
خب.
ولی زمانی که اومدیم همسر من بسیار علاقمند به این بود که بچه‌ها اینجا تحصیل بکنن، منتها همسر من همیشه افکار خیلی خشکی داره و وقتی هم که ما اومدیم اینجا به من میگفتش که خب اگر اینجا امکان اینو دارین که برین مدرسه، با وجود اینکه ما اجازه اینو که بچه‌ها رو ثبت نام بکنیم تو مدرسه در حوزه توریستی نداریم، به من گفته بودن این کارو بکن هست من و ما این کارو کردیم و حتی جلوتر رفتیم بنا به نصایح اون، نصایحی که در حقیقت همیشه فرمایش بوده تو زندگی و تصمیم گیرنده اصلیشون بودن و خونه گرفتیم، ماشین گرفتیم و وسایل جزئی هم تهیه کردیم و بچه‌ها مدرسه رفتن، ولی خب به هر حال من اون چیزی رو که تو زندگی می‌دیدم یه چیز کاملا نامشخصی بود که تو در این ضمن آگاه شدم و اینکه همسر من که تو ایران بیزنس خودشون رو دارن، ارتباطاتی هم با بعضی از خانم‌ها دارن اونجا و این برنامه ما به این شکل ادامه پیدا کرد که ما حتی برای ویزا هم درخواست کردیم اینجا، ولی خب یه ویزای خیلی خیلی محدود که برای خود من ویزای دانشجویی باشه و این ویزای دانشجویی اجازه خروج از اینجا رو به من و بچه‌ها نمیده و اجازه ورود همسر من رو هم به اینجا نمیده با این ویزا تا زمانی که ما تحت این ویزا اینجا هستیم.
نه همسرتون نمیدونم، نمیخوام وارد بحث تکنیکال بشم. حالا شما ببینید عزیز، چون یه ذره به یه جایی برسیم، شما اگر در این باره مطمئن هستید میخواید چی کار کنید؟ شما میخواید برگردید ایران تو اون زندگی یا میخواید اینجا بمونید؟
آقای دکتر، من برای همین دلیل زنگ زدم خدمتتون. من نمیدونم، بچه ها میدونم که خیلی صدمه میخورن اگه مسئله جدایی به خود مطرح باشه. البته بگم آقای دکتر، زمانی هم که ما با هم زندگی میکردیم، شو همسر من آدم بسیار کاریه، خیلی به شدت کاری و مسائلی از گذشته داشته و دچار افسردگی هست که اون مسائلش رو تو کار خیلی شدید پنهان میکنه و برای همین هیچ جا هیچ سرگرمی با بچه ها نمیمد بیرون، هیچ مراسمی رو با ما شرکت نمیکرد و هیچ نوع مسئولیتی در ارتباط با بچه ها قبول نمیکرد. تمام اینا رو من خودم یک تنه قبول میکردم از اول تا به الان و به این ترتیب ما به اینجا اومدیم و با فرص ایشون اینجا موندیم.
نه ببینید عزیز، صبر کنید. چرا شلوغش میکنید؟ نه بذارید. شما میخواید اینجا بمونید یا نه؟ شما حاضرید تو اون زندگی راجع به بچه ها نگید. من راجع به شما دارم حرف میزنم.
آقای دکتر، من برام مشکله از اینکه بخوام مسئله اینو در نظر بگیرم که از همسرم جدا بخوام بشم.
اوکی، یعنی همسری که با وجودی که با زنای دیگه هست، حالا شما ایشون رو میخواید باشون جدا نشید. چرا؟
آقای دکتر، من فکر میکنم که مسئله ایشون زمانی که من نیستم شاید این مسئله خیلی شدت پیدا میکنه و شاید من بتونم راهی داشته باشم که با حضور خودم این زندگی رو به نفع بچه‌های خودم تمام دیدم.
نه به نفع بچه‌ها رو بذارید کنار. هرگز شما مردی که این کارو میکنه حضور و وجود شما فرقی نمیکنه. اینم از اون حرفایی است که مردا میزنن که علت این که من خیانت کردم به خاطر این بود که تو نبودی یا تو خوب نبودی. دروغ محض.
خب آقای دکتر، نظر شما نظر اصلا تکنیکی و فنی، اصلا یک آقا بدون یک زن اصلا میتونه زندگی کنه؟
حتما اصلا چیزی وجود
نداره.
اصلا اینا همش دروغه که مردا درن وردن رو انداختن. مثلا نیاز جنسی سر جاش هست، ولی نیاز جنسی که غریزه که نیست، اینستینکت که نیست. یه نیاز جنسی همونطور که شما میتونید صبر کنید، مردم میتونه. اصلا این بازی ها رو نداریم. اینا مردا در آوردن، بعدم راههایی هست بدون هیچ آسیب و اذیتی که اون مقدار فشار و تنشی هم هست که میشه از بیان برد، ولی دلیل نداره که اگر یه مردی از زنش جدا شد بعدن یه نیازی شب یا روز دیوانش میکنه، مگر اینکه دیوانه باشه. نه، اینا ببینید، اشکال کار این باورها و اعتقادات غلط ماست و این مطالبی که به ناچار از این و اون یه جوری میشنمیم و فکر میکنیم که خب این هست، پس بنابراین راه حلش هم همونه که شما به نظرتون آمده. نه، یه وقت دیگه من فکر کنم پیش بیارید، یه مقدار اطلاعاتی بدید، اگر مطلبی به نظرم رسید خدمتتون عرض میکنم. ولی
من باید تماس بگیرم خدمتتون، من هیچ جا نمیتونم با شما
نه من عرض کردم که نه، من متاسفانه غیر از این 30 ساعتی که در رادیو تلویزیون میذارم وقتی بر این کار نخواهم داشت و اگرم کسی باشه تو چارچوب کاری است که میکنم و الا این صحبت هایی که در این حد هست همون در حد رادیو تلویزیون میتونه باشه. از این بابت هم خوشحال هستم. برام یه وقت دیگه تلفن کنید در خدمت.
خیلی متشکرم
آقای. تمنام کنم. شنگ رجبند، یادآور میشم همونطوری که عرض کردم که بنده این جمعه از ساعت 4 تا 5 صحبتی درباره برنامه رازها و نیازها دارم. البته برنامه من ادامه داره و چون دهمین سالشه، در حقیقت جشن دهمین سالی که برای من هست رو میخوام با بیان مطالبی که با آقایتون میرسان در میون بذارم. در نتیجه به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر و البته دوشنبه آینده ساعت 3 بعد از ظهر این رو میخوام روشن کنم که باعث سوء تفاهمی در این زمینه نشه. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند.
من دکتر پارسا محبی همین هفته از روش‌های جدید ترمیممون با شما سخن خواهم گفت.
پنجشنبه 5:30 بعد از ظهر دکتر پارسا محبی در برنامه رمز زیبایی با شما سخن می‌گوید.
دکتر رضا ترشیزی جمعه همین هفته از ساعت 2 تا 3 بعد از ظهر در رابطه با جوانسازی صورت و بدن با شما سخن می‌گویند. 818-789-9393 818-789-9393
ایرانیان امریکن پرنس اسوسییشن برگزار میکند. جشن نوروز در بیولی هیلز و اهدای جایزه بشر دوستی. 15 فستیوال نوروز و فرارسیدن بهار با حضور شریف باکا، هنرمندان محبوب، ستار مرتضی، فرشید امین، گروه رقص آنا جانبازیان، نمایشگاه آثار نقاش برجسته ناصر اویسی، نمایشگاه طراحی شهرا دوریز و بازار ایرانی. پذیرایی با غذاهای لذیذ ایرانی توسط کیترینگ بهادر. یکشنبه 14 مارچ از ساعت 5 بعد از ظهر تا 12:30 شب در بیولی هیلتون. 310-358-3337 310-358-3337 مراکز فروش بلیت: هول سام چویس، ایلات مارکت، میوزیک باکس، وودلند هیلز مارکت، شرکت کتاب، کیو مارکت و iranianhotline.com. یکشنبه 14 مارچ IAPA جشن نوروزی. یکشنبه 14 مارچ از ساعت 5 بعد از ظهر تا 12:30 شب در بیولی هیلتون.
آتیزم سخن میگوید. از هر 110 کودک یک کودک و از هر 70 پسر یکی مبتلا به آتیزم است. در هر 20 دقیقه یک کودک آتیستیک تشخیص داده می شود. بیماری آتیزم یک مشکل جدی جهانی است که در تمام نژادها و فرهنگها رخنه کرده. ابتلا به آتیزم شرمندگی ندارد. هرچه زودتر تشخیص داده شود، کودک مبتلا زندگی بهتری خواهد داشت. برای آموختن عوامل بروز این بیماری و بهبود زندگی کودکانی که دچار هستند، ما به کمک شما احتیاج داریم. با شرکت در راهپیمایی آتیزم سخن